عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستانی که تشریف آوردن. برنامه اطلاع رسانیش طوری شد با این اتفاقات که منو یاد این صحنه از فیلم تایتانیک افتاد، انداخت که کشتی داشت غرق می‌شد و اون گروه موسیقی داشتن می‌نواختن و به زندگی همچنان ادامه می‌دادن و به اون رسالتی که دارن. ما هم علی‌رغم این قصه تصمیم رو گرفتن که باشه و این مسیر رو، این کار رو ادامه بدیم. موضوعی که امروز در خدمتتون هستیم، همونطور که اطلاع رسانی شده، این پرسشه که از زندگی اخلاقی چه انتظاری میتوان داشت. و این برنامه به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار میشه. یه نکته مقدماتی رو در مورد نسبت این موضوع با این روز اگه بخوام عرض بکنم، اینه که فلسفه همیشه در طول تاریخ یکی از جدیترین پرسش‌هاش این بوده که فلسفه چیست و چه قلمرویی رو بررسی میکنه، چه موضوعی رو بررسی میکنه. به نظر میاد تو شروع قرن 21 همچنان یکی از حوزه‌هایی که تا حد زیادی اجمار وجود داره روش که به قلمروی فلسفه تعلق داره، موضوع اخلاقه. یک سری قلمروها وارد حوزه علوم تجربی میشن، جاهای دیگه به جاهای دیگه تعلق پیدا میکنن، اما اخلاق بیشتر به نظر میاد اینجاست که بررسی میشه و خیلی مناسبت داره در روز جهانی فلسفه به سراغ پرسش، یک پرسش اخلاقی بریم. اما پرسشی که امروز انتخاب شده پرسشیه با سویه های عینی تر و عملی تر و نه یک پرسش صرفا نظری، و تبعاتی هم پاسخ دادن به این پرسش هم تبعاتی برای عمل داره. ممکنه وقتی بهش فکر میکنیم به این نتیجه برسیم که همه ما به طور ضمنی پاسخ به این پرسش دادیم، گویا بالاخره هر کدوم از ما بخشهایی از زندگیمون رو بر اساس باید و نبایدهای اخلاقی پیش میبریم. یه سری ارزشهای اخلاقی برامون اولویت دارن، دیگران رو بر اساس یک سری هنجاری اخلاقی قضاوت میکنیم و گویا یه پاسخ ضمنی بهش دادیم. اما همیشه اگر ما بتونیم پاسخهامون رو دقیق تر بکنیم، کاری که فلسفه ما رو به اون فرا میخونه، یا پرسشهامون رو روشن تر بکنیم، قطعا در حوزه عمل برای ما تبعات مثبتی خواهد داشت. به خاطر این خیلی ارزش داره که بریم سراغ این که ببینیم همون پاسخ ضمنی ما چیه و بیشتر بهش فکر بکنیم. نکته بعدی که در مورد این پرسش به طور مقدماتی میخوام عرض بکنم اینه که این پرسش جایگاهش تو فلسفه اخلاق در واقع اینجاست که به عنوان پرسشی از در حوزه فرا اخلاق مطرح میشه، پرسش مرتبه دوم از اخلاق میکنه. پرسش این نیست چه چیزی خوبه چه چیزی بده، پرسش اینه که کل این پرکتیس چه انتظاری میشه ازش داشت. و ساختار بحثی که امروز خواهیم داشت اینطوریه: من مقدماتی رو عرض میکنم در مورد این موضوع، بعد همین سوال رو از اساتید دیگه میپرسم که چی میفهمن از این سوال ابتداعاً، و بعد از اون میریم سراغ این که چه پاسخهایی میشه به این سوال داد و هرکس به تناسب اون تخصصی که بیشتر داره یه حوزه‌ای رو بیشتر باز میکنه و به نظر میاد از حداقل سه منظر، چهار منظر اینجا بررسی میشه این موضوع. اون در واقع نکته که مقدماتی یا بحث مقدماتی که من میخوام مطرح بکنم ممکنه کمی هم طولانی بشه، در مورد اجزای این پرسشه از اخلاقی زیستن چه انتظاری میتوان داشت. جزء اولش اینه که جزء اولش اخلاقی زیستنه یا زندگی اخلاقی، و جزء دوم انتظار داشتن. حداقل من فهمم رو از این مفاهیم عرض میکنم. دوستان اگر نکته‌ای داشتن یک کامنتی داشتن میگن و بعد بحث رو پیش میبریم. اخلاقی زیستن به نظر میاد میشه در دو جانب بررسیش کرد، یا زندگی اخلاقی رو، یکی در جانب افعال و یکی هم در جانب سوژه یا فاعل اخلاقیه. یعنی یک زندگی اخلاقی یک سری افعال خاصی توش اتفاق میفته و یک سری اوصافی فاعل اخلاقی داره تو این زندگی. در جانب افعال گویا زندگی اخلاقی زیستن بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقیه، پیروی از دلایل اخلاقی، این اصل حاکم بر زندگی اخلاقیه. اما اینکه ما صرفاً از یه سری باید و نباید اخلاقی پیروی بکنیم، اینو نمیرسونه که زندگی ما زندگی اخلاقیه. به نظر میاد باید و نبایدهای اخلاقی هنجارهای غالب باشن یا اوررایدینگ باشن توی حوزه‌های مختلف. یعنی مثلا شما به عنوان یک عاشق یک جایگاهی دارید، یه سری وظایفی برای خودتون قائل میشید، یه سری مطلوبایی رو میخواید بهش برسید و در نتیجه یه سری باید و نبایدهایی برای خودتون تعریف میکنید و تعریف میشه. ولی ممکنه این باید و نبایدها با باید و نباید اخلاقی تعارض داشته باشه. اگر شما به نظر میاد حداقل اینطوریه که اگر شما در موضع عمل این باید و نبایدهای اخلاقی رو ترجیح دادید به باید و نبایدهای بر اومده از اون مطلوبهای عاشقانتون، شما دارید اخلاقی زندگی میکنید. حالا همینو شما در زیست اخلاقی دارید، همینو شما بست بدید به حوزه های دیگه، شهروندید، یه سری باید و نبایدهای بر شما حاکمه، سری باید و نبایدهای اخلاقی هم حاکمه. برای یک زیست اخلاقی، زمانی که میخوایم از یک زیست اخلاقی صحبت بکنیم، ظاهرا این لازمه که بگیم این ارزش ها در هر موقعیتی ارزش های دست بالا هستند و هر ارزش دیگه بعد از اینها تعریف میشه. این یکی از اوصافیه که میشه در حوزه افعال یک زندگی اخلاقی ازش صحبت کرد. یه نکته دیگه که در مورد زندگی اخلاقی وجود داره اینه که فرد اغلب اوقات با این پرسش مواجهه که چه باید کرد. ممکنه یه موقع بگیم میاد فضایلی رو تو خودش پرورش میده که از این فرد صاحب این فضایل یه سری افعالی صادر میشه که نه افعال اخلاقیه، چیزی که تو اخلاق فضیلت از اون صحبت میکنیم. اگر بحث فضایل باشه، خب خود به خود گویا یک محرک درونی یا یک سنجه درونی به ما میگه چه کار باید کرد. اگر این نباشه، فرد تو موقعیت های مختلف هی با این پرسش مواجه میشه که حالا الان دین به من اینو میگه، قانون اینو میگه، اینو میگه، من به عنوان یک فرد اخلاقی چه کار باید بکنم؟ همیشه در معرض پرسش چه باید کردم هست فرد تو این زندگی. گفتم یه سری از این پرسش ها رو ممکنه در اثر پرورش فضایل دیگه اصلا سراغش نیاد، خود به خود ازش صادر بشه اون فعل، ولی خب یه سری مواقع هم این درگیری رو داره. این در جانب افعال اخلاقیه و تقدم هنجارهای اخلاقی تو این زندگی بر سایر هنجارها. اما به نظر میاد سوژه‌ای که زندگی اخلاقی میکنه، فاعلی که زندگی اخلاقی میکنه، اینم یه سری اوصاف داره. ببینید، ما میتونیم عبد باشیم به تعبیر دینی، میتونیم شهروند باشیم به تعبیر قانونی، میتونیم عاشق یا معشوق باشیم به تعبیر روابط بین فردی، میتونیم فرزند باشیم و همه اینها جایگاهاییه که به ما در واقع توش قرار میگیریم، یک سری وظایفی میاره، یک سری انتظاراتی میاره. اما گویا سوژه اخلاقی، یعنی کسی که میخوایم بگیم داره زندگی اخلاقی میکنه و هنجارهای اخلاقی رو مقدم بر بقیه هنجارها میدونه، این نقش سوژه اخلاقی، سوژگی اخلاقیش بر همه نقشاش مقدمه یا اولویت داره و این نقش یک ویژگی داره. فرد در اینجا عبد نیست دیگه، فرد در اینجا فرد انسانیه. منبع هنجار احتمالاً عقلشه یا وجدان اخلاقیشه و فرد تو اینجا عضوی از یک گروه نیست که مسئولیتش با یک گروه پخش بشه و تقسیم بشه. یک نوع اتونومی داره، چیزی که توی دوران جدید تو بحث اخلاقی خیلی بهش تاکید میشه. گویا سوژه اخلاقی در دوران جدید یک سوژه اتونومه، نحوی از خودمختاری رو داره، چه توی تصمیم گیریش، چه توی تشخیص وظایفش و چه تو پذیرش مسئولیتش. اونجا دیگه شما نمیتونید مسئولیت رو با در واقع خدا به تعبیری حتی شریک بشید، با در واقع شارع شریک بشید، مسئولیت رو با گروه نمیتونید شریک بشید، خودتون تو اینجایید. پس به نظر میاد غیر از افعال توی زندگی اخلاقی، خود فردم یه سری ویژگی هایی داره که حالا من وقتی برسیم به پاسخ از این سوال، به پاسخ این سوال اونجا اشاره میکنم که بیشتر به نظر میاد این سوژه زندگی اخلاقی ازش چه انتظاراتی میشه داشت مهمه. اونجا در واقع این سوژه اتونوم بیش از اینکه پاسخگوی مراجع قانونی باشه، بیش از اینکه پاسخگوی دیگران باشه، پاسخ در واقع به وجدان اخلاقی خودش میده، پاسخ به عقلانیت خودش میده، پیش این در واقع مراجع خودش رو پاسخگو میدونه. این پس اون قید در واقع قسمت اول پرسش، زندگی اخلاقی در حوزه افعال، در حوزه اون سوژه اخلاقی. اما در مورد انتظار داشتن که حالا مختصرتر خدمتتون عرض میکنم، ما وقتی میگیم چه انتظاری میتونیم از یک چیز داشته باشیم، به نظر میاد دو تا معنا رو تصور میکنیم. یکی اینکه چه چیزی رو میتونیم پیش بینی کنیم برای این. وقتی که یه دانش آموزی ابتدای سال توی کلاسی میاد و یه معلمی چند روزی ازش شناختی پیدا میکنه، ممکنه مدیر ازش بپرسه که انتظار داری چه جور دانش آموزی باشه؟ یعنی در واقع میگه چه پیش بینی میکنی چه اتفاقاتی بیفته، چطور کاری رو پیش ببره، چقدر میتونه به مدرسه کمک بکنه، چقدر خودش میتونه موفق باشه. توی اینجا هم وجوه مثبت مد نظر ماست، هم وجوه منفی. یعنی اونجا ممکنه بگه چه چیزای مثبتی رو برای کلاس خودش داره، چه چیزای منفی رو به بار میاره، چه مشکلاتی رو ممکنه درست بکنه. اما یه معنی دیگه از انتظار داشتن هم وقتی ما میگیم به ذهن میاد و اونم در واقع چیز خوبی رو امید داشتن یا چشم داشتنه. و به نظر میتون پرسشی که مطرح شده بیشتر مسئله اینه ما چه چیز خوب و مطلوبی رو میتونیم از زندگی اخلاقی امید داشته باشیم، نه اینکه به طور کلی چه انتظاری، چه اتفاقی خواهد افتاد، چه پیش بینی داریم از زندگی اخلاقی. اما به نظر میاد حالا این دوتا معنی با هم همپوشانی هم دارن، دومی از دل اولی در میاد. در مورد اینکه چه چیزی میشه پیش بینی کرد، تا حدی ما میتونیم پیش بینی کنیم زندگی که ارزش اخلاقی مقدمه بر سایر ارزش هاست، قرار زندگی همراه با یه سری تعارضات باشه. قطعا گفتم تو پیش بینی کردن وجوه مثبت و منفیشو میگیم، قرار یه سری تعارضات توش باشه، تعارض بین ارزش های اخلاقی با هم دیگه. و این اتفاقی که برای کسی که میخواد اخلاقی یک دست و منسجم زندگی بکنه، که اغلب ما اینطوری نیستیم، اغلب ما متناقضیم، ترکیبی از ارزش ها، ترکیبی از باید و نباید ها. برای کسی بخواد یک دست زندگی بکنه و بر اساس باید و نباید اخلاقی، یه سری تعارضای اینطوری مواجه میشه. احتمالاً یه جایی گنگی و گیجی اخلاقی رو باش روبرو میشه در واقع پیاده کردن مفاهیم ارزش‌های کلی بر مصادیق جزئی و انضمامی. پس اینم یه سطح دیگه از تعارض تو این موقعیت. ممکنه با تعارضی بین هنجارای اخلاقی و خواسته های خودش روبرو بشه، چیزی که عموماً بهش میگن تعارض خوشی و خوبی. من خیلی مطلوبای دیگه دارم، چنان که گفتم من خیلی نقشای دیگه دارم، خیلی جاهای دیگه وایسادم و زندگی میکنم، و اینجا من خیلی مواقع احتمالاً با خوشی روانشناختی یا شخصیم با باید و نباید اخلاقی دچار تعارض میشه. من ممکنه هنجارا در واقع تعارضاتی رو بین هنجارهای اخلاقی و سایر هنجارها تجربه بکنم، یعنی با هنجارهای قانونی، با هنجارهای عرفی، هنجارهای دینی، تمام در واقع 5 یا 6 منبع هنجارگذار، در واقع 5 تای دیگه غیر از حوزه اخلاق من ممکنه دچار تعارض بشم. و تعارض میان هنجارهای اخلاقی و خواسته های دیگران، یعنی یه ساعتی بود تعارض بین هنجارهای اخلاقی و خواسته های خودم، در واقع میشد با خوشی خودم. حالا یه جایی میشه تعارض بین هنجارهای اخلاقی با خوشی دیگران، یعنی من ناخوشی رو برای اونا به وجود بیارم و این دیگران آدم های نزدیک من میتونن باشن که به تبع اونا رنجی برای من حاصل بشه. این در واقع تو اون قسمتی بود که گفتم چشم داشت، چه در واقع چه چیزی رو پیش بینی میکنیم از زندگی اخلاقی. اما وقتی حالا بیام در واقع به سمت اینکه چه چیزی رو میتونیم امید داشته باشیم، اینجا همچنان میگم در خیلی قرابت زیادیه با اون پیش بینی کردنه. ما میتونیم امید داشته باشیم در یک سطحی اخلاق برای محبوبیت اجتماعی، اعتبار و چیزایی از این دست بیاره، ولی به تعبیر آقای ملکیان از یه سطحی به بعد همینا رو از ما ممکنه بگیره. حالا توی بحث بهش اشاره میکنیم. اما میشه یکی از پرسشایی که میخوام امروز صحبت بکنیم اینی که اخلاقی زیستن کمک بکنه به معنادار زیستن ما، که من جلوتر بهش اشاره میکنم، بعدن میتونه کمک بکنه به نحوی رستگاری شکاکانه، چیزی که در واقع پرسشه برای ما، حالا اگر خود آخرتی وجود داره یا نداره، با فرض اینکه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، در این پرسش به نظر میاد اخلاقی زیستن میتونه تضمین کننده میزانی از رستگاری باشه. یا مثلا اخلاقی زندگی کردن میتونه راهی برای خروج از بنبست عملی ما در دل یک دنیا عدم قطعیت باشه. یعنی ببینید ما با عنوان یک فرد پرسش همشه برامون که چه کار باید کرد. گویا هنجارهای اخلاقی به ما کمک میکنن از این عدم قطعیت، از این اضطراب انتخاب خارج بشیم یک جایی. و حالا این توضیحی که دادم مقدماتیه، پس انتظار داشتن هم میتونه این معانی رو داشته باشه. به تلقی من این بود که بیشتر چیز خوبی رو امید یا چشم داشتنه، نه اینکه صرفا چه پیش بینی داشتن. با این مقدمات که در واقع توضیح خودم توی این تا حدی بود، میخوام از آقای دکتر فنایی که نکاتی رو اگر اضافه بر این یا کامنتی به این دارن، مثلا کلن خودشون مستقلن به این سوال پاسخ بدن. من این نکته رو عرض بکنم که قرار من اینجا نقش آقای داریوش کریمی ده درسته نقش ایشون رو بازی کنم و گفتگو رو مدیریت بکنم تو این فضا. در خدمتتون هستم.
ممنونم. خدا بندم سلامت میکنم خدمت عزیزانی که تشریف آوردن حضور جهانی فلسفه رو به اهالی فلسفه و دوستداران فلسفه تبریک میگم. عرض شد که فکر میکنم توی این دور اول اگر ما یه مقداری راجع به خود همین پرسش که توضیحاتی بدیم که معناش بیشتر روشن‌تر بشه، در کمی قدری از خود پرسش داشته باشیم تا بعد بریم سراغ به رو که در پاسخ به این پرسش ما کجا میرسیم شاید بهتر باشه. من هم یه نکاتی به ذهنم میرسه که در تکمیل اون نکاتی که شما مطرح کردید عرض میکنم. نکته اول اینه که اصلا این پرسش چرا به صورت یه پرسش در آمده، چرا اصلا به ذهن ما میرسه که ما باید با یه پرسشی مواجه هستیم که برای این یه پاسخی باید داشته باشیم. من فکر میکنم که این پرسش در واقع اصلا مطرح شده به ذهن ما میرسه خیلی راحت، شاید حالا این البته احتیاج به تحقیقات و مطالعات تاریخی بیشتری داشته باشه. شاید بشه تبیینی که برای ظهور این پرسش ما مطرح میکنیم این باشه که یه تفاوت مهمی بین جهانی که ما الان توش زندگی میکنیم و جهان پیشامدرن هست که این تفاوت موجب شده که این پرسش اصلا بیاد تو ذهن ما و ما رو دغدغه ما بشه. از این نظر این پرسش کاملا شبیه هم پرسش از معناداری زندگی، این پرسش از معناداری زندگی این پرسش کاملا جدیده. یعنی شما اگر به قرون گذشته مراجعه بکنید، اون آثاری که از اون دوران به جا مونده این پرسش رو اصلا نمیبینیم که به صورت یه پرسش جدی مطرح شده. حالا ممکنه یه کسانی مثلا تردید داشتن، شکاک بودن در هدف آفرینش یا در فلسفه آفرینش و اینجور چیزا، یه پرسش های شبیه این پرسش براشون مطرح شده باشه، ولی عموم مردم اصلا یه پرسش به ذهنشون نمی اومد به خاطر اینکه اصلا اون زندگی که داشتن کاملا معنادار بود، احساس بی‌معنایی نمی کردن که بعد پرسش از معنای زندگی و اینکه این حالا ما چیکار باید بکنیم که زندگی اون معنادار باشه براشون پدید بیاد. این پرسش از اخلاق زیستن هم به نظر میاد از این جهت شبیه هم پرسش معناداریه. شاید بشه اون علتی که برای طرح این دو پرسش در ذهن انسان ها ذکر کرد، حالا من میگم دوستان اگر تبیین دیگری به ذهنشون میرسه مطرح کنم راجبش گفتگو کنم. اون تبیینی که به ذهن من میرسه اینه که در واقع برمیگرده به همین تفاوت یا یکی از تفاوت های مهم بین جهان مدرن و جهان سنت یا جهان پیشامدرن. در جهان پیشامدرن انسان ها یه زندگی داشتن که توی اون زندگی احساس خودشون این بود که همه چیز سر جاش هست، هم اون زندگی معنادار بود، هم اون زندگی در واقع با ارزش بود، هم هدفمند بود، هم اون چیزایی که در واقع گاهی اوقات ما احساس میکنیم که تو زندگیمون نداریم و باید بریم دنبالش و به دست بیاریم اونجا بوده. دین و اخلاق کاملا با هم دیگه هماهنگ بود، دین با علم هماهنگ بود، سازگاری داشت، دین با اون جهان بینی که انسان ها داشتن همه هماهنگ بود. بعد وقتی که اینا در واقع وارد بازار اصلا جامعه می شدن، وارد زندگی می شدن و یه جورایی می خواستن حالا بگیم که یه سبک زندگی رو انتخاب بکنن یا یه دینی رو انتخاب بکنن یا یه چیزی رو انتخاب بکنن، یه گزینه بیشتر نداشتن توی فرهنگشون، یک کالای فرهنگی بیشتر وجود نداشت و اون کالای فرهنگی همین نیازهای اینها رو برطرف میکرد. آقا به نظر خودشون اینجور، اما جهان مدرن اینجوری شده که در واقع شما وقتی که وارد این بازار میشید میخواید اون کالای فرهنگی رو بخرید، با گزینه های مختلفی مواجه میشید و خب ناگزیرید که بین این گزینه ها انتخاب بکنید. حالا اینجا در واقع وقتی که ما از سبک زندگی اخلاقی صحبت میکنیم، معناش اینه که دو جور سبک زندگی داریم، یه سبک زندگی اخلاقی، یه سبک زندگی غیر اخلاقی. حالا سوال این میشه که خب اگه ما بخواییم بین این دوتا انتخاب بکنیم، یه مرجحی، یه مزیتی باید برای اون سبک زندگی اخلاقی پیدا بکنیم که اون ما رو قانع بکنه که باید این سبک زندگی اخلاقی رو بر اون رقیبش ترجیح بدیم. بعد اینجا این سوال است، اینکه چه انتظاری ما میتونیم داشته باشیم این سبک زندگی اخلاقی چه فواید و نتایجی داره برای ما که اونها باعث بشه که ما این سبک زندگی رو انتخاب بکنیم. این پرسش اینجاست که سرکندش پیدا میشه و ما به نظرمون میاد که حتما باید یه پاسخ قانع کننده برای این پرسش داشته باشیم. این یک نکته دیگر که من میخواستم در این ابتدا بهش اشاره بکنم اینه که اخلاقی زیستن غیر از اخلاقی رفتار کردن، یعنی ما اخلاقی زیستن نباید فرو بکنیم به اخلاقی رفتار کردن. اخلاقی رفتار کردن در واقع بخشی از اخلاقی زیستن و چه بسا یه بخش کوچکی از اخلاقی زیستن باشه. این که رفتار بیرونی ما با دیگران اخلاقی باشه، خب این چیز خوبیه از نظر اخلاقی. اون کسی که رفتارش با دیگران اخلاقیه قطعا از نظر اخلاقی نمره بهتری میگیره تا اون کسی که رفتارش با دیگران اخلاقی نیست. اما اخلاق زیستن خیلی خیلی غنی‌تر و گسترده‌تر و عمیق‌تر از این هست. در واقع ما اگر اخلاق زیستن رو به عنوان یه سبک زندگی بگیریم، این سبک زندگی اونجوریه که همه ساحت‌های وجودی ما رو در بر میگیره که اون رفتار یکی از اون ساحت‌هاست. گفتار ما هم در واقع بخشی از این اخلاق زیستنه، یعنی اگه ما بخوایم اخلاق زندگی کنیم در ساحت گفتارها هم ارزش‌ها و هنجارهایی وجود داره که اون کار هم باید مراعات کنیم. در ساحت عواطف و احساسات هم دیگه هر عاطفه و احساسی رو نمیتونیم داشته باشیم، البته به شرطی که اختیاری بدن اون عواطف و احساسات و اینکه ما یه جور کنترلی روی اونها داریم اونها هم در نظر بگیریم. در ساحت اراده هم همینطوره و همینجور در ساحت باورها و شناخت و معرفت. اخلاق زیستن در واقع همه این ساحت‌ها رو در بر می‌گیره و همین خاطری که توی زبان انگلیسی ها باشن توی سایر زبان‌های اروپایی هم این ملاحظه که خدمتون عرض می‌کنم وجود داشته باشه ولی توی زبان انگلیسی هست که اون کسانی رو که اخلاق زندگی می‌کنن به اینا میگن اینتگریتی دارن. اینتگریتی یعنی یک پارچگی شخصیت، یعنی همه ساحت‌های وجودی اینها منطبق بر هم دیگه است. اینجور نیستش که مثلا فرد رفتار اخلاقی زندگی کنن همون که ساحت باوری باور دیگری داشته باشن، عواطف و احساساتشون با اون رفتاری که دارن مثلا نخونه، گفتارشون با کردارشون نخونه و اینجور چیزا. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که ما وقتی که میپرسیم که از اخلاق زیستن چه انتظاری میتوان داشت، در واقع این پرسش حتی پیش‌فرض داره، یعنی یه چیزایی رو مفروض گرفتیم. یکی از مهمترین مفروضات در اینجا اینه که اخلاق زیستن به خودی خود ارزش ذاتی نداره. در واقع ما وقتی که راجع به ارزش ها صحبت میکنیم، هر نوع ارزشی، چه ارزش اخلاقی چه انواع دیگر ارزش ها، دو جور ارزش رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. یکی ارزش های ذاتیه و دیگری ارزش های ابزاری. یه چیزهایی هم که از نظر ما ارزش ذاتی دارن، مطلوب ذاتی هم، و چیزهای دیگری که مطلوب مطلوبیت ابزاری دارن، یعنی تنها تا جای ارزش دارن که به ما کمک میکنن اون مطلوبات ذاتی رو به دست بیاریم. حالا در اینجا وقتی که این پرسش مطرح میشه، انگار که ما این رو مفروض گرفتیم که اخلاق زیستن خودش فی حد نفسه نمیتونه مطلوبیت ذاتی داشته باشه. بعد ما داریم میپرسیم که خب اون هدفی که ما از طریق اخلاق زیستن به اون میتونیم برسیم، ما چه هدفی میتونه باشه؟ این ابزار و وسیله ما رو به کدوم هدف میتونه برسونه که بعد اگر اون هدف مطلوبیت ذاتی داشت، اون مطلوبیت ذاتی سرایت میکنه به این اخلاق زیستن، به این اخلاق زیستن هم با ارزش بشه و ما به خاطر رسیدن به اون هدف یک الزام یا باید ابزاری در واقع احساس بکنیم که در اینجا داریم، که باید اخلاق زندگی کنیم برای اینکه به اون هدف برسیم. و خب طبیعتاً اینجا در وقتی که پرسش رو اینجوری در نظر میگیریم، اون پاسخهایی که ممکنه به این پرسش داده بشه همه محدود میشه به اون هدف. مثلا یکی از اون پاسخها میتونه این باشه که اخلاق زیستن شرط لازم معناداری زندگیه. اگه اینجوری مثلا کسی بگه در پاسخ به این پرسش، معناش اینه که برای معناداری زندگی ارزش ذاتی قاعده، بعد به ما میگه اگه میخواید زندگیتون معنادار بشه باید اخلاق زندگی کنید. یا مثلا فرض کنید که اگر کسی بیاد بگه که اخلاق زیستن مثلا فرض کنید که شرط مثلا نزدیک شدن به خداست، یا اخلاق زیستن مثلا فرض کنید شرط لازمه برای اینکه شما منافع اقتصادی تامین بشه، یا هر چیز دیگری، هر نتیجه دیگری که در اینجا در پاسخ به این پرسش مطرح میشه، معناش اینه که اون ارزشش بیشتر از این اخلاق زیستن، اون نسبت این دوتا ارزش اینجوریه که اون ارزش ذاتی داره و این ارزش ابزاری. حالا خود همون چیزی که در پاسخ این پرسش مطرح میشه خودش هم ممکن ارزش ذاتی نداشته باشه، یعنی این پرسش رو ممکنه ما در مورد خود همون چیزی که در پاسخ به این پرسش مطرح میشه هم تکرار بکنیم، و اگر اون پرسش در اون مورد هم قابل طرح باشه، اون وقت معناش اینه که انتظار داریم یه چیز دیگری، یه چیز سومی اینجا مطرح بشه که اون منبع اصلی ارزش هست. در حال ما باید به یه جایی برسیم که دیگه در اونجا دیگه این پرسش رو نشه مطرح کرد، به یه ارزش ذاتی برسیم در پاسخ به این پرسش. خب حالا اومد وقتی که به این صورت به این پرسش نگاه بکنیم، در واقع معناش اینه که ما یه جور نتیجه گیرنی رو مفروض گرفتیم و یک جور در واقع شاید بشه گفتش که نتیجه گرفی خودگزینانه رو مفروض گرفتیم. یعنی پیش‌فرض ما اینه که اخلاق زیستن باید یک پیامدی داشته باشه که اون پیامد و اون نتیجه برای سوژه‌ای و اون کنشگر اخلاقی که اینجوری زندگی میکنه اون به نفع اون باشه، یه نفعی به خود او برسونه. این نتیجه گیرنی البته خب خودش نمیتونه یه نتیجه گیرنی توی اخلاق باشه، چون در واقع ما اینجا سبک زندگی اخلاقی رو مفروض گرفتیم، بعد میگیم که خب این سبک زندگی به چه نتیجه برای شخص فاعل اخلاقی منجر میشه، در حالی که نتیجه گیرنی تو خود اخلاق یه بحث دیگه است. اگر اینطوری بشه اون وقت این نتیجه گیری رو ما یا این خودگیری رو باید به عنوان یه نظریه در باب مثلا عقلانیت عملی در نظر بگیریم و اگر اینجوری باشه اون وقت این پرسش ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنه با ببخشید عقلانیت عملی و اگر اینجوری باشه اون وقت این پرسش ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنه با عقلانیت عملی. یعنی اول ما باید بریم موضع خودمون رو تو عقلانیت عملی مشخص بکنیم، در اونجا ببینیم که عقلانیت عملی به ما میگه که ما باید خودگزین باشیم یا نه. بعد اگر اونجا این تئوری رو قبول کردیم اون وقت این پرسش تازه معنا پیدا میکنه و الا اگر ما تو عقلانیت عملی اونجا نتیجه‌گرا نباشیم و خودگزین هم نباشیم بازم این پرسش طرحش با مشکل مواجه میشه و نمیشه با اون این پرسش معنادار مطرحش کرد. اینم نکته دیگری که میخواستم در ابتدا خدمتون عرض کنم. حالا اجازه بدید که بریم سراغ عزیزان و ببینیم که اونها چه دیدگاهی دارن در باب اصل پرسش تا بعد برسیم به اون مرحله بعدی. متشکرم.
سلام عرض میکنم. امیدوارم نکاتی که این جلسه گفته میشه در خور استفاده بشه. که این موضوع مطرح شد و این سوال در انداخته شد که از زندگی اخلاقی، از اخلاقی زیستن چه انتظاری میشه داشت، اولین چیزی که به ذهن من رسید اینه که در واقع همطور که آقای دکتر فنایی گفتن این پرسشیه مفروضی در خودش داره و اون که ما اگر اخلاقی زندگی میکنیم این اخلاقی زندگی کردن باید به اصطلاح خیلی ساده‌ای فایده‌ای انگار برای ما داشته باشه، فایده‌ای برای این نحوه زندگی مترتب باشه. بنابراین این یک نوع نگرشه، نگرشی که همونطور که آقای دکتر گفتن نشون میده که ما انتظار داریم اخلاقی زیستن علاوه بر این که ما رو تبدیل بکنه به انسان‌های بهتری به تعبیری که حالا عرض خواهم کرد بتونه همراه بشه، یعنی متلائم بشه، سازگار باشه با وجوه دیگه ای از زندگی ما که ربطی لزوماً به زندگی اخلاقیمون ندارن که به یه تعبیری میتونیم به اونها بگیم خوشی‌های زندگی، همراه باشه با خوشی‌های زندگی، در تعارض با اونها نباشه. انگار ما یه همچین ذهنیتی داریم که این خودش در خور بررسیه که امیدوارم بیشتر بشه بهش بپردازیم. اما در خصوص خود این پرسش من فکر می‌کنم که دست کم از دو منظر میشه به این پرسش توجه کرد. یکی این که ما احساس میکنیم که زندگی اخلاقی داشتن و اخلاقی زندگی کردن درسته که یک جور سبک زندگی رو داره القا میکنه ولی تفاوت میکنه با به گونه های دیگری زندگی کردن، شیوه های دیگری از زندگی رو در پیش گرفتن، به خاطر اینکه این با اعماق وجود ما انگار سر و کار داره. پرسشیه که مسئلهیه که ما رو به اعماق وجودمون در واقع ارجاع میده. از این منظر میخوام بگم که اولین چیزی که در خصوص این پرسش به نظر من میرسه اینه که وقتی ما فردی رو یا خودمون رو دعوت میکنیم به عمل اخلاقی، به اندیشه اخلاقی، به اینکه اخلاقی زندگی بکنه، در واقع میخوایم اون رو دعوت بکنیم به اینکه فارغ از همه نقش هایی که و کارکرد هایی که در اجتماع داره او رو دعوت بکنه به اینکه شخص بهتری باشه. برای اینکه بیشتر توضیح بدم اینو میگم که ما نقش‌ها و کارکردهای مختلفی در جامعه داریم. من مثلا یک پدر هستم، معلم هستم، راننده هستم، یا تاجر هستم، سیاستمدار هستم. انهایی از زندگی میتونم به ما کمک بکنه برای اینکه من پدر بهتری باشم، تا تاجر بهتری باشم، سیاستمدار موفق تری باشم و نقش هایی که در اجتماع به عهده‌ام گذاشته شده و کارکرد هایی رو که ایفا میکنم اونا رو به شکل بهتری محقق بکنم. ولی زندگی اخلاقی انگار یه تفاوتی داره، ما رو از تمام این کارکرد هامون منعزل میکنه و ما رو دعوت میکنه به اینکه شخص بهتری باشیم. در واقع فضیلت ها و ارزش های اخلاقی، اون ارزش هایی که قواعد اخلاقی ما رو دارن به سوی اونها سوق میدن، اینها فضیلت ها و ارزش هایی هستن که به ما کمک میکنن که در مقام شخص بهتر باشیم. لزوماً در مقام شخص بهتر بودن به این معنی نیست که من تاجر موفق تری هم باشم، پیشه‌ور موفق تری هم باشم، صنعتگر موفق تری باشم، معلم یا پدر بهتری هم باشم. ولی ارزش‌های اخلاقی به ما رو دعوت می‌کنن به اینکه شخص بهتری باشیم. اگر از تعابیر خیلی سنتی‌تر یا مثلا به معنی فنی‌تری بخوایم استفاده بکنیم، فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی با نفس ما سر و کار داره. ولی اگر بخوایم نه این تعابیر نمکار پیچیده رو به کار نبریم، همون تعبیر شخص رو شما در نظر بگیرید، شخصی که منعزل از تمام این کارکردهاش در نظر گرفته میشه. خب به نظر میاد که به این معنا شخص بهتر بودن، چون لزوماً با کارکرد بهتری داشتن در مقام نقش‌های اجتماعی همراه نیست، یه تعارض‌های امکان داره به وجود بیاد بین اینکه زندگی اخلاقی، انتظاراتی که از من به عنوان یک معلم یا یک سیاستمدار میره رو لزوماً برآورده نکنه. از این جهت این پرسش قابل طرحه که اگر من اخلاقی زندگی بکنم به چه شکلی امکان داره که بتونم اون کارکردها رو هم موفق تر محقق بکنم، در اون کارکردهای اجتماعی هم از اون جهات هم زندگی بهتری داشته باشم. این یه نکته در خصوص این پرسشه که به نظرم ذهن ما رو میتونه روشن‌تر بکنه. نکته دوم این که از منظر جمعی هم میشه به این سوال توجه کرد و اون این که بپرسیم که اگر من جامعه زندگی اخلاقی پیشه بکنم، یعنی ما اشاعه بدیم اخلاقی زندگی کردن رو در سطح جامعه و انتظار داشته باشیم که یک جامعه‌ای به عنوان یک کل زندگی اخلاقی براش ارزش و ارجحیت داشته باشه، این آیا امکانش هست که این شیوه زندگی در تقابل قرار بگیره با انتظاراتی که اون جامعه داره از منظر خوشی‌ها و دستاوردهای اجتماعی؟ یعنی به تعبیری آیا زندگی اخلاقی در تقابلی قرار میگیره با اینکه ما رشد علمی بیشتری داشته باشیم در اجتماع خودمون، یا مثلا جامعه قانونمندتری داشته باشیم، جامعه دموکراتتری مثلا داشته باشیم، یا ثروت بیشتری تولید بکنیم، رشد صنعتی و درآمد مثلا خالص ملیمون بیشتر بشه؟ اینجا اگه توجه بکنید همون نکته‌ای که اول عرض کردم به یه معنای در سطح عمومی مطرح میشه. اون که ما احساس میکنیم که نه، لزوماً جامعه اخلاقی جامعه‌ای نیست که ثروت بیشتری هم تولید بکنه. چرا؟ چون که تصور شاید در این باشه که تولید ثروت بیشتر، رشد صنعتی بالاتر، اینا مستلزم مثلا تخریب محیط زیسته و این با شیوه اخلاقی زندگی سازگار نیست. در هر دو این سطوح، یعنی هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی، احساس قبلی ما در شرایط دنیای مدرن اینه که زندگی اخلاقی ممکنه انتظاراتی که ما از حیث خوشی‌ها و دستاوردهای زندگی داریم رو برآورده نکنه و اینه که در ذهن ما این سوال رو تبدیل به یک مسئله و یک موضوعی برای اندیشیدن کنه. فکر کنم حالا در نوبت بعدی بشه از این منظرم به موضوع نگاه کرد.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان. من میخوام به این پرسش از منظر سه تا فیلسوف تراز اول قرن بیستم نگاه کنم، یکی رانلد دوورکین و یکی تامس میگر و یکی هم کی مسکنله. اینا این ستا تو آثارشون که تو جا به جا اشاره میکنن مطرح میکنن که زندگی مطلوب چه ویژگی داره. میگه شکی نیست که ما همه ما به دنبال اینه که یک زندگی مطلوبی رو سپری کنیم. ولی اگه بخوایم بگیم زندگی مطلوب چیه، چه ویژگی هایی داره این زندگی مطلوب، اینا میگن تمام کاندیداهایی که برای زندگی مطلوب حالا تر شده رو تو سه مقوله میگنجونم. مقوله اول میگن که زندگی مطلوب زندگی که توش خوشی باشه، اصطلاحاً میگن living well. این اصطلاح به کار میاد، یعنی بعد توضیح میدم یعنی چی زندگی خوش به چه معنی. دومیش به کار میبرن میگن که زندگی مطلوب زندگی که living right، یعنی زندگی اخلاقی یا درست. این دومیشو به کار میبرن. سومیشم قبلا به کار میبردن معناداری زندگی، ولی اخیرا نیگر این اصطلاح رو بس داد، گفت نه روحی دینی، یعنی تو روحی دینی من دنبال اینم که چه ربط نسبتی با جهان دارم، با کاسموس دارم. میگه پس زندگی من زندگی مطلوب ما این ستا. تو زندگی خوش که اولین زندگی من چی بود، اینا میگن که تو زندگی خوش در مجموع ما به دنبال اینیم که چجوری زندگی کنیم که درد و رنج کمتری داشته باشیم، یا چجوری زندگی خودمون زندگی بکنیم که لذت بیشتری رو سپری بکنیم، یعنی لذت بیشتری رو آیر ما بشه زندگی سپری کنیم توأم با لذت، یا لذت بیشتر یا توأم با درد و رنج کمتر. اینجا مثلا اسکندر اصطلاحی داره که میگه تو زندگی خوش دنبال اینیم که چه چیزی به خودمون بدهکاریم. اینجا نظریات خیلی مختلفی مطرح میشه که واقعا زندگی خوش که با دو اصطلاح دیگه هم به کار میبرن، یکی هپینس یکی ویلبینگ. ویلبینگ رو به کار میبرن، یعنی تو اینجا ما به دنبال این هستیم که واقعا من خودم شخصا اگه بخوام زندگی خود برای خودم یعنی بدهی که بپردازم زندگی خوب چه نوع زندگی باید سپری بکنم. که اینجا اینا سه تا نظریه مطرح میکنن که فعلا بهش کار نداره. اما تو دومی زندگی اخلاقی یا درست، میگه تو زندگی اخلاقی یا درست ما به دنبال اینیم که از درد و رنج انسانهای دیگه بکاریم. یعنی میگه تمام هسته اصلی اخلاق اینه که تو در نهایت میخوای از درد و رنج انسانهای دیگه بکاهیم یا به لذتشون اضافه کنیم. میگه هسته اصلی اخلاق هم اینا اینه که بکار میبرن. اینجا هم اسکندر یک کتابی هم تو این زمینه نوشته که به اسمش این هست که آنچه به یک دیگر بدهکاری. تو اولی آنچه به خودمون بدهکار بودیم، ولی تو دومی تو اخلاق چیه؟ آنچه به یک دیگر بدهکاری. چه چیزی به یک دیگر بدهکاری؟ که حرف اصلیش هم اینه که هسته اصلی بدهیمون به دیگران اینه که یه جور زندگی بکنیم که درد و رنجشون کاهش بدیم، یه جور زندگی بکنیم که لذتشون افزایش بدیم. باز اینجا نظریات مختلفی مطرح میشه که خیلی مهمه که منظور از درد و رنج کاستن از درد و رنج یا افزایش لذت چیه. باز اینجا نظریات مختلفی مطرح میشه. این یکی از اصلی ترین بحثات اینه که چه نظریاتی تو اینا مطرح میشه. اینا این یکی دوم، یعنی دومی نظر. سومش ایشون میگه که قبلا میگفت معناداری زندگی، بعد اومد گفت نه ما میخوایم ببینیم، یه دفعه چشممون رو باز میکنیم میبینیم تو کیهانی محصور شدیم. اولین سوالی که پیش میاد برامون اینه که من با این کیهان چه ربط نسبتی دارم. باز اینجا نظرات مختلفی مطرح میشه که از خدا باوری گرفته تا ماتریالیسم به این جواب، به این سوال جواب میدن که این سوال سوم محل بحث ما نیست. اینا پس انتظار از برگردیم به این سوال اینه که تو خوشی زندگی انتظار اینه که من زندگی در مجموع با هم لذت یا درد و رنج کمتری زندگی بکنم، و تو اخلاق اینه که زندگی با دیگران این بشه کمترین درد و رنج بهشون وارد بکنم یا چی بکنم. اینجا اینا میگن پس تو دوتا درد و رنج تو هسته اصلی قرار میگیره، درد و رنج اصلی قرار میگیره، ولی تو خوشی زندگی درد و رنج خودت میخوای کم کنی، تو اخلاق زیستن میخوای چیکار کنی، درد و رنج دیگران رو بکاهی. میگه پس برای اساس چهار حالت متصور میشه. ممکنه تو زندگی خوش داشته باشی، به زندگی اخلاقی داشته باشی، یک حالت میان، یعنی هم یه جور زندگی کنی درد رنج خودت کم بشه و هم درد رنج دیگران، یه حالته. حالت دوم اینه که زندگی خوش داشته باشی، به زندگی اخلاقی نداشته باشی. اینم ممکنه که طرفای آدمایی هستن که زندگی خوشی دارن، یعنی زندگی خودشون در مجموع با درد رنج کمتری سپری میشه، ولی زندگی دیگران تو هم با درد رنج میکنن. بعد اون بعد زندگی اخلاقی زندگی کنی، یعنی درد رنج دیگران بکاهی، ولی خودت چی؟ ولی زندگی خودت زندگی آن هپی داشته باشی، تحقیقی داشته باشی. این حالت سوم. و حالت چهارم اینه که نه خودت خوش زندگی کنی و نه دیگران رو چیز بکنی. میگه این چهار حالت پس ممکنه متصور بشه. این بعد نیگل یه بحثی داره که الان توی چهار حالت، چهار مسئله که پیش اومده چیکار باید کرد، چه راه حل هایی دادن اینجا که در مورد تعارض بین زندگی خوش و زندگی اخلاقی که این دوتا چیزه، تعارض اینا چیه. میگه در طول، ایشون میگه در طول تاریخ تفکر اخلاقی در مجموع 5 تا راه حل به این دادن. آره میگه راه حل اول راه حل ارسطو بود.
آقای دکتر میگه که اینو بذاریم توی لابلای بحث، بریم به سراغش برسیم، یعنی در واقع از این سوال در بیایم که خود این سوالو چطور میتونیم بفهمیم، بعد بریم برسیم به یکی از اون چیزایی که تعارض خوشی و خوبیه، مفصل‌تر توش اگه موافق باشی نسم کنم وارد گفتگو مشاهده جسد بدن. طبعا حالا این رانده دوم را از خود شما شروع میکنیم که برسیم سر همین مطلب. به نظر میاد که دوستان هر کدومی تعریفی از اخلاق هم دادن و تعریف شما یه جایی یه پیش‌فرضی داشت که با تعریف دکتر فنایی شاید سازگار نبود و تعریف دکتر خداپرست هم به نظر میاد توی سطح دیگه بود. حالا عرض میکنم، ابتدا من چیزی که گفتم خیلی سوری بود، فرمال نبود، گفتم پیروی از هنجارها و باید و نبایدهای دلایل اخلاقی که خب وارد این نشدیم که این هنجارا چی هن و چه چیزایی رو شامل میشن. دکتر فنایی گفتن که یکم انگار اینو بستش شدن ولی همچنان تعریفشون سوری باقی موند. گفتن که این هنجارها شامل همه چیز میشه، حتی عواطف و احساسات، چیزی که میشه ازشون سوال کرد که تا کجا ما میتونیم عواطف و احساسات اخلاقی داشته باشیم. گفتن شامل افعال میشه، باورها میشه و اراده، عواطف و احساسات، و طوری که گفتن گویا اخلاق هم وظایفی در قبال دیگری رو شامل میشه، هم وظایفی در قبال خودمون، چیزی که تو تعریف شما انگار خیلی جا نداشون قسمت مربوط به خودمون. و این گویا ما توی این پاسخ به این پرسش یه چیزی رو مطرح کردیم که خب اصلا اخلاقی زیستن یعنی چی. من روایت آقای دکتر خداپرست رو هم بگم، ایشون بیشتر از اینکه برن سراغ تعریف سوری یا سراغ افعال برن، رفتن سراغ کیفیت فاعل، و چون تخصصشون هم تو اخلاق فضیلت هست بیشتر، گفتن که زندگی اخلاقی یعنی داشتن اون فضائل اخلاقی، آدم بهتری شدن، سراغ فعل نرفتن. و گفتن حالا آدم بهتری شدن چرا این سوال برام مطرح میشه؟ اینی که آدم بهتری شدن ممکنه منافع دیگه ما رو به خطر بندازه، جایگاه دیگه ما رو دچار مشکل بکنه، یا جامعه بهتری شدن این مشکلاتی رو برامون به وجود بیاره، و این سوال پیش میاد. و شما هم چیزی که مطرح کردید این بود که کانون اخلاق رو گذاشتید بر کاستن از درد و رنج، محل اخلاق رو هم گذاشتید دیگری. و حالا اگر میخواید یک مختصری روی این تفاوت چیزایی که گفتیم صحبت بکنیم، شاید واقعا تفاوت ظاهری باشه و بشه همه اینا رو یک تعریف کاملتری جمع کرد، و بعد بریم سراغ این که حالا نکته‌ای که شما می‌خواستید بهش اشاره بکنید اینه که تعارض اخلاق با چیزای دیگه که گویا همه بهش اشاره کردیم، می‌خواد از منظر نیگل و اسکندن و دورکین مطرح بکنید، و بعد اون سوال دیگه میشه پرسید از خود دکتر خداپرست که خب اگر ما به این تعارض خوردیم چه کار بکنیم. و از شما آقای دکتر، شما نکته‌ای دارید روی این صورت‌بندی‌های از اخلاق که عرض کردم، آیا میشه جمعشون کرد و به یه تعریف کامل‌تری از زندگی اخلاقی رسید، یا نه ممکن اصلا روایت دکتر حیدری رو ناقص بدونید یا روایت دکتر خداپرست رو ناکافی بدونید.
اصلا خیلی ممنونم از دوستان، نکات خیلی عمیق و مهمی رو مطرح کردم. من یه چیزی که همون رانده اول میخواستم بگم ولی خوب شد که نگفتم و الان مطرحش میکنم، چون کاملا مربوطه به اون نکاتی که دوستان مطرح کردن، این بود که یه جورایی هم درک ما از این پرسش و هم پاسخی که به این پرسش میدیم کاملا درگیره اون تلقیه که از سرشت اخلاق داریم. و با توجه به توضیحات خیلی خوبی که دوستان دادن و آقای دکتر مقدسی هم جمع‌بندی کردن، جا تقریبا معلوم شد که تلقیه های مختلف از سرشت اخلاق وجود داره. من اجمالا میخوام یه توضیحی راجع به این تلقیه های مختلف از سرشت اخلاق بدم، بعد که خب از این تلقیه‌ها در واقع یک کارکرد خاصی در میاد و یک انتظار خاصی هم میشه مثلا استنباط کرد و اینا، بعد یه ملاحظاتی هم در باره بعضی از توضیحاتی که عزیزان مطرح کردم دارم که اونا رو مطرح کنم. باید شود که از اجمالا اگر بخواییم مطرح کنیم، البته تعداد تلقی ها بیشتر، این استقرار یه جور استقرار ناقصیه که فقط شامل تلقی های رایج و مسلط میشه از سرشت اخلاق. اون تلقی هایی که بین فیلسوفان اخلاق بیشتر این طرفدار رو داره. یه تلقی وظیفه گروانه است که اون توضیحاتی که من و آقای دکتر مقدسی دادیم بیشتر ناظر به این تلقی بود، با البته دو تا قلمرو مختلف، یکی قلمرو رفتار و دیگری همه ساحت‌های وجودی انسان. بر اساس این تلقی ادعا اینه که توی اخلاق ما مجموعی از وظایف داریم، مجموعی از الزامات داریم که اخلاق زیستن به اینه که این وظایف رو امتثال کنیم و انجام بدیم، این تکالیف رو به جا بیاریم. حالا بعضی از اون تکالیف ناظر به رفتاره که این رفتار هم دو جوره، رفتار فردی، رفتار در قبال خود که میشه همون تعبیر دیگری که چیزی که ما به خودمون بدهکاریم، یعنی ادعای اینه که هر فرد انسان به گردن خودش یه حقی داره که اون همه تکلیفی رو به دنبال بیاره که اون شخص اگر بخواد تو این ساحت اخلاقی زندگی کنه نسبت به خودش اخلاقی باشه باید اون حقوق رو ادا کنه و اون وظایف رو به جا بیاره، یا در رابطه با دیگران و اون روابطی که ما تو جامعه با دیگران پیدا میکنیم اونجا وقت میشه حقوقی که دیگران دارن، بدهی که ما به دیگران داریم و اینجور چیزا. بعد علاوه بر این توی ساعتهای دیگر خود فرد هم یه وظایفی داریم که اون وظایف رو اگر کسی به جا بیاره تو اون ساعت هم سبک زندگی شخصی. این یه تلقیه. تلقیه دوم اون تلقیه بود که توضیحاتی که دوست عزیزم آقای دکتر خداپرست دادن بیشتر متمرکز بود در این، اونم اینه که در واقع توی قلمرو اخلاق اون موضوعی که در واقع موضوع اصلی ارزیابی اخلاقی کاراکتره یا منشه یا شخصه به تعبیر ایشون، و اخلاق از ما میخواد که شخص بهتری باشیم به معنای البته اخلاقی کلمه. بعد البته خب این شخص بهتر شدن در گروه اینه که شخصی تغییراتی بده در اون خلق و خوی خودش، در واقع فضائل رو در خودش بپروره، فضائل اخلاقی رو و رذائل رو از ساحت وجود خودش پاک بکنه، اون فضائل و فضائلی که در خودش پرورش میده اینها یه عواطف و احساساتی رو در او تولید میکنن، یک جور معرفت رو برای او به دنبال میارن که این عواطف و احساسات و اون معرفت رفتار اون فرد با خودش و دیگری رو هدایت میکنه، به او در واقع کمک میکنه در این که اون وظیفه اخلاق
خاص بشناسه و به اون عمل کنه. حالا اون وظیفه ممکنه که در قبال خودش باشه یا در قبال دیگر. این هم اون تلقی دوم. تلقی سوم اون تلقی بود که توضیحاتی که دوست عزیزم آقای دکتر حیدری دادن در واقع ناظر به اون بود که در اون تلقی ما بهش میگیم تلقی نتیجه گروانه، پیامد گروی در اخلاق که قرائت خاصی از اون پیامد گروی میشه، فایده گروی که اون فیلسوفانی که ایشون دیدگاهشون رو در باب اخلاق مطرح کردن در واقع دقیقا نشون میداد که اونا یه همچی تلقی رو از سرشت اخلاقش این تلقی رو مفروض گرفتن، در این چارچوب دارن بحث میکنن. حالا یه چند تا نکته زمینی ناظر به توضیحاتی که دوستان دادن به ذهن من میرسه که اینا رو با ازتون مطرح کنم اگر مانعی نداره. در مورد اون توضیحی که آقای دکتر خداپرست دادن، ایشون مسئله رو اینجوری مطرح کردن که ما یه وقت به خودمون به عنوان یه شخص نگاه میکنیم فارغ از اون عناوینی که توی زندگی اجتماعی اون عناوین به ما اطلاق میشه و هر کدوم از اون عناوین هم یه عناوین کارکردی هست. مثلا من در این حالی که انسانم در این حال ممکنه یه معلمم باشم، ممکنه مثلا یه تاجرم باشم، یه سیاستمدارم باشم، بعد هر کدوم از این عناوین در واقع انتظار به من که من یه کار کردم، یعنی یه کار رو انجام بدم، یه فعالیتی داشته باشم. مثلا فرض کنید یه تاجر خوب یه تاجریه که بتونه پول بیشتری در بیاره، یا یه ورزشکار خوب مثلا یه ورزشکاریه که مثلا یه تنیس باز خوب، اون کسی که اون تنیس رو خوب بازی کنه. خب حالا اون وقت اگر اینجوری ما بگیم یه تعارضی پیدا میشه اینجا. ما توی داوری های روزمره خودمون هم میگیم، مثلا میگیم که این آقا فرض کنید که راننده خوبیه اما آدم بدیه، یا معلم خوبیه اما آدم خوبی نیست. این معناش اینه که اون نقشی رو، نقش اجتماعی رو که اون عنوان از اون انتظار داره، اون نقش رو خوب اجرا میکنه، اما به لحاظ اخلاقی نمره مثبتی نمیگیره و ما داوری مثبتی نمیتونیم در مورد اون داشته باشیم. این از یه نظر درسته، اونم این که ما در واقع مفروض بگیریم که اون نقش های مختلف اجتماعی که ممکنه ما در اون کانتکس ها قرار بگیریم و اون نقش ها بخواهیم بازی کنیم، اونها هیچ رفتی به اخلاق ندارن. یعنی ما وقتی که توی اون، مثلا من وقتی که معلم میشم یه انسانم، این انسانیت من هیچ ربط مستقیمی با اون معلم بودن نداره. بعد اینجا ما با دو نوع خوبی، دو نوع داوری ارزشی سر و کار داریم. یه داوری ارزشی اون داوریه که میگیم معلم خوب، یه داوری دیگه اون داوریه که میگیم شخص خوب یا انسان خوب. اون دومی اون داوری اخلاقیه ولی اولی داوری اخلاقی نیست. من به نظرم میاد که این طور نیست، بلکه در واقع ما دو جور میتونیم بگیم که داوری اخلاقی داریم. یه داوری اخلاقی که موضوعش انسان به ما و انسانه، در اینجا ما با یه فضایل کلی سرکار داریم که معمولا اینها رو فضایل اخلاقی مینامیم. اما در عین حال هر نقش اجتماعی هم که ما بازی میکنیم، اون نقش هم میتونه در مرز ارزش داوری اخلاقی قرار بگیره و میشه این ادعا رو مطرح کرد که مثلا یک معلم خوب، این خوبی که ما به یک معلم نسبت میدیم میتونه دو نوع خوبی باشه. یک خوبی که در واقع به خاطر اینه که اون شخص اون نقش اجتماعی رو خوب انجام میده و یک خوبی اخلاقی. یعنی معلمی که از نظر اخلاقی هم بشه گفت معلم خوبی هست، این رو هم میشه گفت. پس ما در واقع در اینجا سه جور ارزش‌داوری داریم. یه جور ارزش‌داوری که اخلاقی نیست، رابطه به اخلاق نداره، اما اون دو نوع دیگه کاملا به اخلاق مربوطه. و اون دو نوع دیگه موضوعش یکی از اون انواع نوع دوم موضوعش انسان به ماها و انسان با صرف نظر است. اون نقش و کارکردهایی که ممکنه داشته باشه و اون نوع سوم اون انسان هست، نه از آن نظر که انسان هست، بلکه از آن نظر که در واقع توی کانتکس خاص قرار گرفته، مثلا پزشک، معلم، فرضاً شهروند، سیاستمدار، دولت مرد، تاجر. اون تاجر علاوه بر اون فضائل کلی که به عنوان یک انسان باید داشته باشه، میشه گفتش که یه فضیلت یا مجموعی از فضایل اخلاقی خاصی در مورد او هست که دیگران اون فضایل رو لزومی نداره داشته باشن، ولی این حتما باید داشته باشه. یا بعضی از فضایل اخلاقی در مورد این در واقع اهمیت و تأکید بیشتری باید در واقع روش صورت بگیره. یه نکته خیلی مهمی آقای دکتر خداپرست مطرح کردن که منم به نظرم خیلی خوبه که روش تأکید بکنیم، اونم اینه که وقتی ما از اخلاق زیستن صحبت میکنیم، این پرسش در واقع دو تا پرسش، یه وقت این پرسش رو به عنوان فرد مطرح میکنیم، یه وقت به عنوان جامعه مطرح میکنیم. در هر دو مورد این پرسش اهمیت داره و ما در واقع باید بهش بپردازیم. و یک وجه اهمیتش اینه که در سطح فردی وقتی این پرسش مطرح میشه، در واقع به خاطر اینه که، یا تا حدودی به خاطر اینه که اخلاق زیستن هزینه داره برای اون فردی که میخواد اخلاق زندگی بکنه. یه محرومیت هایی رو شخص باید به خودش تحمیل بکنه اگر میخواد اخلاق زندگی کنه. از یه خوشی هایی باید مثلا دست برداره، گذر کنه، از یک منافع شخصی باید بگذره. خب اینجا در واقع این پرسش مطرح میشه که آیا به صرفه هست که من اخلاق زندگی کنم، به خاطر اخلاق زندگی کردم اون هزینه ها رو بپردازم. که این پرسش دقیقا هم پرسش مربوط به عقلانیت عملی میشه، یعنی آیا تعهد اخلاقی به لحاظ عقل عملی یه تعهد معقول هست یا نه. عقلانیت به ما اجازه میده که این هزینه رو بپردازیم برای اخلاق زیستن یا نه. همین تحلیل و همین در واقع رابطه رو میشه در اون سطح دوم اون پرسش هم مطرح کرد، در سطح اجتماع. یعنی یه جامعه وقتی که میخواد تصمیم بگیره اخلاق زندگی کنه، طبیعتا باید یه هزینه هایی بده. همین مثال هایی که ایشون زدن مثال های خیلی خوبی بود. همین الان مثلا شما اگر به آمریکا نگاه بکنید، وقتی که ترامپ به قدرت رسید، یکی از کارهایی که کرد این بود که آمریکا رو از خیلی از اون در واقع پیمان های بین المللی خارج کرد. بعضی از اون پیمان ها برای حفاظت از محیط زیست بود، برای در واقع مبارزه با کلایمت چنج و اینا بود. ترامپ اومد این آمریکا رو از اون خارج کرد. این در واقع میخواست بگه که اون چیزی که برای من مهمه اون منافع آمریکاست. حالا اسمش رو مثلا میذاره منافع ملی اونا کاری، ولی در واقع میخواست بگه که من باید دنبال منافع آمریکا باشم و اگر بخوام این جامعه آمریکایی اگه بخواد اخلاقی زندگی کنه، مثلا کربن کمتری تولید کنه، آسیب کمتری به محیط زیست وارد بکنه، طبیعتاً اون رشد اقتصادی لازم رو مثلا نخواهد داشت دیگه، بعد از مثلا یه مدت دیگه اول قدرت اول نخواهد بود و اینجور چیزا. به هر حال این تفکیک به نظرم تفکیک خیلی مهمه و خوبه که ما در واقع در موردش بیشتر گفته بکنیم. در مورد اون نکاتی که آقای دکتر حیدری مطرح کردن، اونجا هم به نظرم نکات خیلی خوبی مطرح شد. عرض که بله فکر میکنم که اون نکات رو من توی همون تلقی که عرض کردم که پشت سر این نکات خوابیده اون رو توضیح دادم. حالا اگر مطلب دیگری به ذهنم
کامل بگن فکر میکنم خیلی کمک بده.
ممنونم.
چیزی که من توی گفتگوهای دیگه که دکتر فرنگی صحبت میکردن مجدد به ذهنم رسید این بود که ایشون به دو تا ویژگی خیلی باز تاکید کردن در مورد اخلاقی که همون نگاه وظیفه گرایانشون به اخلاقی که هم شمول و گستردگی اخلاق که همه جا رفت، یعنی شما تو هر نقشی هم که باشید علاوه بر اون کار کردی که تو اون نقش دارید که میتونید خوب ایفا بکنید یا نکنید، یک در واقع داوری اخلاقی هم میشه در مورد شما کرد. ایشون تلقیشون پس خیلی هم وظیفه گرایانه است، هم اگه درست میگم و هم خیلی فراگیر اخلاق در قبال خود رو، مثلا چیزی که آقای دکتر هیدری گفتن تو قلمرو خوشی قرار میگیره، یا مثلا روانشناسان انسانگرا مثلا میگن به فعلیت رسوندن خود، بلقوه ها رو بلفعل کردن و اینها رو در حد یک انتخاب شخصی باقی نذاشتید، در حد خوشی شخصی یا لذت شخصی. اونم گفتن که یه باید و نباید اخلاقیه و وقتی که میگیم کسی اخلاقی زندگی میکنه اینه که گویا در قبال خودش هم یه سری وظایفی داره، وظیفه داره که عقلانی باشه، وظیفه داره که بلقوه هاش رو بلفعل بکنه، به خوشبختی خودش برسه و تعارضی که پیش میاد بین در واقع خوبی اخلاقی و چیزی که ما بهش میگفتیم خوشی، خیلی جاها تعارض بین اخلاق در قبال دیگری و اخلاق در قبال خود احتمالاً، یعنی با تلقی که ایشون مطرح کردن و اون قلم رو هم اخلاقی دونستن، تعارض خوبی و خوشی یه جایی میشه تبدیل میشه به یک تعارض اخلاقی. و حالا این یکی از لازمه‌های صحبتشون بود که مطرح میکنم که اگر کامنتی دارید روشن‌تر گفته بشه. و البته ایشون روایت دکتر خداپرست و روایت اخلاق و فضیلت رو نفی نکردن و به عنوان یک روایت پذیرفتن، بستش دادن و اشاره ایشون رو به جامعه رو روش تاکید کردن. اما اون قسمتی که خواهم از شما لابلای گفتگوهاتون بگید بعد به دکتر خداپرست برگردیم، چون به طور خاص تلقی ایشون با تلقی شما از اخلاق یک تفاوتایی داره، اینکه اخلاق در قبال خود و یه روایت وظیفه گرایانه از اخلاق در قبال خود رو چقدر موجه میدونید؟ چون اگه اینطوری باشه از یه جهتی خوبه ها، یعنی در واقع ما میگیم خودمون هم یه سری کاری باید در قبال خودمون بکنیم، ولی از یه جهتی هم توسط زیاده از حد قلمرو اخلاق و بخشی اصلا از بحثی که شما میکنید رو ممکن اصلا منتفی بکنه به عنوان یک تعارض اخلاقی. شما چطوری میبینید؟ همچنان اخلاق رو در قبال دیگری و روی مقوله درد و رنج میبینید یا نه موافقید با حرفای ایشون؟
این سه تا تفکیکی که گفتم از من در این سه تا متفکر، اینا مثلا همین دوبرکین یک کتاب داره به اسم جاستیس فور هیچاکس، عدالت برای خارپشت. اونجا میگه ببینید در مورد خوشی زندگی، من که من به خودم بدهی دارم که زندگیمو زندگی خوشی سپری بکنم، میگه از دو منظر بهش میشه پرداخت. آره یه منظر، منظر میگه تجربیه، آره منظر تجربیه که تو منظر تجربی بیشتر به نظرسنجی ها مبتنیه که از آدم ها میپرسن که چی چی داری زندگی شما رو خوش میکنه. جنان خیلی تحقیقات زیادی توی زمین صورت گرفته، مثلا این درک باک یه کتابی داره یا دانیل کانمن خیلی روی زمین تحقیق کرده که چی چیزای زندگی ما رو خوش میکنه، مثلا آیا درآمد زندگی ما رو خوش میکنه، یا آیا مثلا خدمت رقابت دوستانه چجوری فلان چجوری فلان، این یک بود توصیفیه. ولی ایشون میگه که بابرکی میگه که اینجاست که یک مسئله رو از هم تفکیک میکنه، اتیکس و مورالیتی. میگم بین اتیکس و مورالیتی فرق وجود داره. مورالیتی همون میگه رفتار من در قبال دیگرانه، که اون که میگه چیزی، ولی اتیکس میگه چیه؟ الان ترجمه این خیلی دشواره. اتیکس رو مثلا اخلاق خلق و خو میگن، مورالیتی رو اخلاق رفتار میگن. اتیکس و اخلاق خلوخو، مورالیتی رو اخلاق رفتار میگن. پس تو خوشی زندگی گفتن دو تا منظره، یک منظر تجربی توصیفیه که چی چیزای زندگی ما رو خوش میکنه. مثلا این ریچارد نیار، یه اقتصاددانی که تو این زمینه کتاب نوشته به اسم بیگ 7 و هفت بزرگ. هفت عامل میگه که زندگی ما رو از همه آدما نذاشتن، جایی که کردن پرسیدن که چه چیزایی زندگی ما رو خوش میکنه. ولی یه منظر دوم هم هست دوبرکین مطرح میکنه، اینه که من چه چیزهایی به لحاظ هنجاری زندگی منو باید خوش کنه. مثالی که ایشون میزنه، معذرت میخوام مثال میزنم، میگه که ایشون میگه که یک سفید پوست امریکایی که شبانه روز پشت تلویزیون میشینه، برای مشروب میخوره و فیلم پر نگاه میکنه، میگه این زندگی نگاه بکنی به لحاظ تجربه زندگی خیلی خوبی هم سپری میکنه. ولی میگه اینجا میگه اتیک،
یعنی از خودش اگه بپرسیم میگه
خود خوشحال، ولی اتیکس میگه نه، این زندگی خوشی نیست، باید اینجوری زندگی کنید. که این اکثر فضایلی که مطرح میکنن مربوط بهشون میدونه، مربوط به خوشی های زندگی میکنه، ولی خوشی هایی که نه توصیفی هست، هنجاری هست. این اینجا مطرح میکنه، یعنی مونده که اخلاق و اتیکس بگیر یا مورالیتی. پس مورالیتی همون رفتار من با دیگرانه، که من یه جور با دیگران زندگی میکنم که درد و رنج هم کاهش بده، درد و رنج دیگران کاهش پیدا کنه. خوشی زندگی چی بود؟ من یه جور زندگی بکنم درد و رنج های خودم رو کم بکنم. این درد و رنج های خودم رو دو جور میشه کم بکنم، یکی به تحقیقات تجربی رجوع بکنم ببینم چی هستن، یکی من به تحقیقات اینجا اتیکس رجوع بکنم اونا چی میگن که چه جوری زندگی خوشی داره. مثلا آیا اینجا معنی مطرح میشه که آیا واقعا میشه بگیم آدمی مثل استالین هم زندگی خوشی داره یا نه؟ اینجا این تفاوت این دوتا دیدگاه مطرح میشه اینا، که آیا به تعبیر دوبرکین نگاه تجربی داشته باشیم یا نگاه هنجاری داشته باشیم. ایشون اخلاق و در مجموع دکتر فنانی اتیکس و مورالیتی رو اخلاق بگیره، ولی این دوبرکین میگه نه، اتیکس مربوط به خوشی زندگی بود، هنجاری مورالیتی اخلاق اینجاست. اخلاق مورالیتی اونجای مطرح میشه که دیگری پاش میاد وسط و درد رنج دیگری که من در قبال دیگری چی کار باید بکنم، این معنی میگه مورالیتی. ولی اتیکس اونجاست که باز به خودت رد پیدا میکنه که آیا من چجوری زندگی بکنم که زندگی در مجموع خوشی داشته باشم، آیا فقط نگاه تجربی داشته باشم یا نگاه هنجاری داشته. ولی شکی نیست که همیشه بین زندگی خوش و زندگی اخلاقی تعارضات وجود داره که پنج قسم متصور میشه که خواستیم بیان کنیم.
خب شما ظاهرا این تفاوت رو به رسمیت شناختید و گفتید که همچنان پافشاری میکنید روی اون موضعی که گویا اخلاق در قبال دیگری فقط، و وقتی از زندگی اخلاق صحبت میکنیم از زندگی صحبت میکنیم که وقتی تعارض هنجاری در قبال دیگری اتفاق افتاد ما تو اون تعارض جانب اخلاق رو میگیریم. حالا من از دکتر خداپرست میخوام بپرسم، چون به نظر میاد روایت ایشون به روایت دکتر فنی تا حدی نزدیکه. وقتی ما بخوایم آدم بهتری باشیم گویا یه سری وظایفی رو در قبال خودمون داریم محقق میکنیم، وقتی بخوایم فضیلتی رو تو خودمون پرورش بدیم میگیم گویا ما وظیفه داریم مثلا نیکخواهی یا شفقت رو تو خودمون افزایش بدیم، حالا اون نفعش به دیگری هم میرسه. و پروژه اخلاق اساسا یک پروژه فردیه طبق روایتشون، یعنی بیشتر در قبال خود منه. و حالا بعد از ایشون پرسید که خب تو روایتی که شما میگید که انگار یه جانب از حرف دکتر فنانیه، اونجا دیگری کجا قرار میگیره؟ یعنی اخلاقی زیستنی که مبتنی بر پرورش فضیلت، در دورنج دیگری توش چجوری دیده میشه؟ به عنوان محصول فرعی شما خوب میشید، بهتر میشید علاوه بر اخلاق، اونم در دورنج کمتری بهش میرسه؟ یا نه واقعا باید جداگانه به این فکر کرد، همینطور که گفتم جداگانه به این فکر کرد، خب نه ممکنه تعارض داشته باشه و باید تمرکزمون رو بذاریم بگیم که اونجایی که در دورنج دیگری با من تعارض پیدا کرد چه کار باید بکنم؟ چون پروژه دکتر هیدری گویا با پروژه شما تو اخلاق متفاوت میشه کاملا. و اگر از این منظر توضیح بدید که باز بریم سراغ بحث.
حتی من فکر کنم یه خود بحث بیش از حد داره انتظاری میشه، یعنی ما افتادیم توی نظریه ها و سعی می‌کنم که یه مقدار کمتر، البته به اختزایی، البته نوع بحثی که می‌خوام ارائه بدم، کمتر قضیه رو انتزاعی ببینم. اول به اون نکته که آقای دکتر گفتن اشاره بکنم و شما هم به یه بیان دیگه تاکید کردین. چیزی که من گفتم دلالتش این نیست که اخلاق جنبه فردی داره. اساسا این تفکیک خیلی دیگه تفکیک درستی نیست. بله، ما مثلا وظایفی نسبت به خود داریم، وظایفی نسبت به دیگری داریم، یا به تعبیری که آقای دکتر هیدری گفتن میشه اینجا بین مثلا مورالیتی، اخلاق ناظر به دیگری و اخلاق ناظر به خود مثلا تفکیک قائل شد. منتها حرف من اینه که اگر ما میگیم که زندگی اخلاقی و اصلا از پدیده اخلاق حرف میزنیم، در واقع داریم در عالم نظر شخص رو از اون کارکردهاش منعزل میکنیم، داریم کارکردها رو کنار میذاریم، میگیم که فرد چجوری میتونه به یک علوی برسه. به یه تعبیری به قول متفکران غربی یک اکسلنسی پیدا بکنه، یک کمالی پیدا بکنه. خب وقتی من نقشم پزشک باشه، به عنوان پزشک یک کمالهایی میتونم پیدا کنم، پزشک خیلی متبهری بشم، ولی وقتی که فارغ از اون کار کرد خودم رو ببینم، بازم میتونم یک کمال نفسانی پیدا کنم، کمالی که در من عمیقه، خیلی دیرپایه، و این کمالها ناظر به خود من هستن، ناظر به دیگری هم هستن و در تعامل با هم قرار دارن. من وقتی نسبت به کسی شفقت ببرزم، نسبت به دیگری دارم شفقت می‌ورزم، ولی خودم رو هم در این حال به عنوان یک شخص در حال بلوغ دادن به خودم هستم، در حال کمال بخشیدن به خودم هستم. برای این خیلی تفکیک فردی و جمعی یه مقدار اینجا به نظر تصنعی میرسه. علاوه بر این که کسانی که از فضیلت‌های اخلاقی حرف زدن، یکی از انتقادهاشون به نگرش های اخلاقی دیگه این بود که میگفتن که شما دارید بحث رو خیلی فردی پیش میبرید، فرد تصمیم بگیره که وظیفه اخلاقی چیه، وظایف اخلاقی رو بتونه بر اساس قانون عقلانی، ادای احترام به قانون عقل مثلا درک بکنه، فرد تصمیم بگیره که بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد رو چجوری میتونم ایجاد بکنم. ولی ما وقتی روی منش فاعل حرف میزنیم و از ویژگی های منشی او و از خصلت های منشی او حرف میزنیم، از فضیلت حرف میزنیم، اتفاقا مفهوم فضیلت مفهومیه که در دل جامعه شکل گرفته، خیلی مبتنی بر سیاق جامعه منده. به اصطلاح فهمی از فضیلت نمیتونه وجود داشته باشه که در تعامل با فهم های قبلی و در تعامل با فهم‌هایی که دیگران همزمان با من از این مفهوم دارن وجود در واقع این تعامل رو نداشته باشه. این در این مورد. اما برگردم به اون صحبت قبلی که فهم ما از اخلاق و از اخلاق زیستن باشه. ببینید، یه وقت ما می‌خوایم از ببخشید قبل از اینکه این نکته رو بگم، در مورد اون نکته که آقای دکتر فرمودن، من یاد شخصیتی افتادم از یک سریال که شاید شما دیده باشین، اگه ندیده باشین دعوت می‌کنم شما این سریال رو ببینین، سریال دکتر هاوس رو. کسانی که این سریال دیدن خب می‌دونن که شخص اصلی سریال به اسم گریگوری هاوس پزشکیه در یک بیمارستان آموزشی، در بخش تشخیص بیماری‌ها کار می‌کنه و یک نابغه محسوب میشه در نوع خودش. فرض بکنید که یه شرلوک هولمزیه که داره کار تشخیصی و درمانی میکنه. مواردی که پزشکان دیگه در بیمارستان نمیتونن حل بکنن به گروه اینا ارجاع میدن و ایشون دو سه تا همکار داره که با اونا بر سر اینها این بیماری ها کار میکنه. در هر قسمت سریال به یه شکلی سعی میکنه اون مشکل و اون پرونده پزشکی رو حل بکنه. این آدم یه شخصیت خاصی داره، مردم گریزه، مثلا مردم ستیزه، بیرون از فضای اجتماعی سعی میکنه زندگی بکنه و به انواع و اقسام حیله ها و رذیلت های اخلاقی متوسل میشه برای اینکه بتونه اون پرونده رو حل بکنه. تمام قواعد اخلاق پزشکی، رضایت آگاهانه گرفتن از بیمار، برخورد مناسب داشتن با بیمار، با همراهان بیمار، اینکه ما به زور وارد خونه کسی نشیم، برای که ببینیم محیط زندگیش احتمالاً چه آلودگی براش ایجاد کرده، اینکه وارد حوزه خصوصی زندگی طرف نشیم، تمام اینها رو زیر پا میذاره برای اینکه بتونه اون کیس رو، اون پرونده پزشکی رو حل بکنه. خب و بسیار پزشک موفقیه، نابغه است. به این معنا من میگم که در یک حالتی خب ما میتونیم پزشکای خوب هم داشته باشیم، پزشکای اخلاقی هم داشته باشیم. مثلا نمونه دیگه‌ای که اونم سریالی شد در ایران، مثلا فرض کنید دکتر محمد غریب هم ما داریم، هم پزشک هم شخص خوبیه، ولی این شخصیت کاملا فرق داره با این دکتر هاوسی که اونجا به ما نشون میدن. شخص به یک معنا بسیار بدیه و پزشک بسیار خوبیه. من میخوام این شما این به اصطلاح سرنمون رو در نظر بگیرین، این نمونه عیان رو در نظر بگیرین، برای اینکه ببینین که یک کسی میتونه اخلاقی باشه ولی نتونه کارکردهای اجتماعیش رو به خاطر همون اخلاقی بودن محقق بکنه، و یک کسی میتونه اصلا اخلاقی نباشه و به خاطر اخلاقی نبودنش پزشک خوبی یا تاجر خوبی، سیاستمدار خوبی باشه. درست؟ وگرنه بله، در یک حالت ایدئالی در اون سیاق کسی که داره کار طبابت میکنه میتونه هم سعی بکنه پزشک خوب باشه هم شخص خوب. من میخوام فقط بگم که چجوری اخلاقی زندگی کردن ممکنه انتظارات خاصی رو که ما از زندگیمون داریم در سطوح مختلف حیات اجتماعیمون اونا رو برآورده نکنه. این در این مورد. اما در مورد اون بحث اخلاق، یه وقت هست ما میخواییم زندگی اخلاقی رو تعریف بکنیم، بسیار کار سختیه، به همون سختیه که اگه کسی از ما بخواد فلسفه رو تعریف بکنه. من مادر بزرگی داشتم که همیشه هر وقت از من میپرسید فلسفه میخونی یا فلسفه چیه، من واقعا میموندم و هنوزم البته از دنیا رفته، ولی الانم اگه بود نمیتونستم بهش بگم واقعا فلسفه چیه. در مورد اخلاق هم تقریبا همچین حسی دارم، واقعا ما به سختی میتونیم تعریف بکنیم که اخلاق چیه یا اخلاقی زندگی کردن چیه. بنابراین ما تعریف‌های انتزاعی و پیشینی از اخلاق و زندگی اخلاقی خیلی نمیتونیم ارائه بکنیم به نحوی که کاملا قابل دفاع باشه. اما یه رویکرد دیگه اینه که شما نگاه بکنید و ببینید که خودتون و دیگران چه زندگی‌هایی رو زندگی‌های اخلاقی می‌بینید. من اینجا استفاده می‌کنم از یه بحثی که در معناشناسی جدید و در معرفت‌شناسی جدید هم بهش خیلی توجه شده و اون بحث نظریه ارجاع مستقیم. توی نظریه ارجاع مستقیم که دو تا فیلسوف به اسم هیلاری پاتنم و سول کریپکی اینا مطرح کردن، هر کدوم به شکل خاصی، اینا ما رو توجه دادن که وقتی ما از انواع طبیعی حرف میزنیم، مثل آب، مثل طلا، خب گذشتگان هم از آب حرف میزدن ولی نمیدونستن ماهیت آب H2O خب یا ساختار طلا رو که نمیتونستن تشخیص بدن که اونجوری که ما امروز میشناسیم اونا نمیشناختن، ولی اونا به همون طلایی اشاره میکنن، به همون آبی اشاره میکنن و احکامی رو بر اون بار میکنن که ما هم از همون طلا، از همون آب، از همون انواع طبیعی دیگه مثل ببر رو اینا حرف میزنیم. اینا مثالایی که تو بحث اومده، این سه تا مثال. من فکر میکنم که مطابق یه چیزی که حالا من البته اینم بگم که من از کتاب آخر خانم لیندا سایگزبسکی اینو استفاده میکنم، مطابق چیزی که توی معناشناسی ارجاع مستقیم به ما یاد دادن و میگن که اگر کسی از شما بخواد آبو تعریف بکنید، بهترین کار اینه که شما به اشاره اینو نشونش بدید و بگید که یه چیزی مثل این، به اشاره این رو تعریف بکنید، زندگی اخلاقی رو هم ما به اشاره بهتر میفهمید. اگه کسی از من پرس زندگی اخلاقی چیه، میگم مثل زندگی که سقراط داشت، مثل زندگی که عیسی مسیح داشت، مثل زندگی که بودا داشت، مثل زندگی که مثلا مارتین لوتر کینگ داشت، مثل زندگی که نلسون ماندلا داشت. اینا زندگی اخلاقی رو به ما نشون میدن که چیه. وجوه مختلف شما میتونیم از طریق شناخت این آدما، شناخت اینکه در موقعیت‌های مختلف چه می‌کردن، از این طریق میتونیم به دست بیاریم، نه به شکل پیشینی لزوما. از طریق روایت‌های مربوط به این آدما، روایت‌هایی که زندگی این آدما رو پر کرده. به این زندگی‌ها میگیم زندگی‌های تحسین برانگیز. زندگی‌هایی که ما در بر اساس عاطفه تحسین که در خودمون داریم و بهش اعتماد می‌کنیم، غالباً این زندگی‌ها رو تحسین می‌کنیم. و در ما یک جاذبه‌ای ایجاد میکنه، یه انگیزشی به وجود میاره که کاشکی ما هم مثل اونا زندگی بکنیم. مثلا کاشکی ما هم در یه همچین موقعیتی مثل ماندلا زندگی میکردیم، مثل او عمل میکردیم، برای ما تحسین به انگیزه. و ما در این حال، حالا برگرم به سوال هست، در این حال این مشکل رو داریم که میدونیم که مثلا نیلسون ماندلا که ما تحسینش میکنیم، میگیم زندگی اخلاقی داشت، 27 سال از عمرش در زندان گذشت. 27 سال گرفتار ناخوشی بوده، زندگی خوشی به اصطلاح نداشته. چرا؟ چون داشته زندگی تحسین برانگیزی رو سر میکرده، چون مطابق یه سری فضیلت ها و ارزش های اخلاقی زندگی میکرده. تعارض در اینجاست که آیا از اخلاقی بودن میشه آدم انتظار داشته باشه که اون خوشی ها هم داشته باشه دیگه 27 سال زندان نره؟ من با یه نکته دیگه بحثم رو در اینجا خاتمه میدم، و اون اینکه در طول تاریخ فلسفه، حالا آقای دکتر حیدری اشاره میکنن احتمال، دیدگاه های متنوعی مطرح شده. یه دیدگاه، دیدگاه رواقیون بود. اونا میگفتن که خوشی زندگی بخشی از خوبی زندگیه. اگه شما خوب زندگی نکنی، خوب یعنی اخلاقی دیگه، دیگه من زندگی خوبه یعنی زندگی اخلاقی میکنم. اگه شما خوب زندگی نکنی، فکر نکنید که دارید خوش زندگی میکنید. کسی که به اون سبکی که شما گفتید داره زندگی میکنه، اون خیال میکنه که داره زندگی خوشی رو سپری میکنه. اون زندگی زندگی خوشی نیست، میشه حالا مثلا به یه شکلی نشون داد. خب این یه نگاه خیلی خوشبینانه ایه که اگه کسی خوب زندگی بکنه حتما خوشم زندگی میکنه. در نقطه مقابل مثلا یه دیدگاه بدبینانه ایه که مثلا کانت میتونیم بگیم اونو گفت. کانت میگفت که هیچ وقت خوبی و خوشی زندگی با هم جمع نمیشن. اصلا از این بالاتر، هر چقدر که شما خوشتر زندگی بکنی، داری بدتر زندگی میکنی. اصلا اون خوبی هایی که کردی رو، اون حسناتت هم داری از بین میبری. اگه به یه فقیری کمک میکنی و خوشحال میشی که چرا خوب کاری کردم بهش کمک کردم، به همون میزان که خوشحال شدی، خوبی عملت رو داری از بین میبری. و اون وقت این سوال براش مطرح شد که پس کی قراره که کسانی که فضیلتمند زندگی میکنن، کسانی که خوب زندگی میکنن، بالاخره این زندگیشون براشون یه دستاوردی داشته باشه؟ میبینید این تعارض خیلی جدیه تو ذهنشون. کی میتونن اون انتظاری که از زندگی اخلاقی داشتن و برآورده شده ببینن؟ و کانت جواب داد که هرگز در این زندگی این دنیا این محقق نمیشه. فضیلتمندان همیشه به تعبیر کلاشون پس ملکه است، مگر اینکه ما فرض میگیریم، اصل موضوع میگیریم که جهان دیگری وجود داره، نفس جاویدانی وجود داره، خدایی وجود داره، و اینها خلاصه جزای اون فضیلتمندی رو در جهان دیگری به ما عطا میکنن. این نگاه خیلی بدبینانه کانتیه. ولی این وسط خیلی دیدگاه های دیگه هم وجود داره. مثلا ارسطو میگفت که بله زندگی خوب باید شما بکنید، ما اخلاق حالا به تعبیری موظفیم که زندگی خوبی داشته باشیم، ولی زندگی خوب بدون یک حدی از خوشی هیچ وقت حاصل نمیشه. کسی که خیلی زندگی مثلا یک زاهدی باشه، مثلا زندگی اخلاقا خوبی داشته باشه، ولی فاقد سلامت باشه، فاقد دوستانی باشه، مثلا در این آدم هیچ دوستی نشته باشه، فاقد یه مقدار پول باشه، نتونه خواهد هزینه‌هاشو تأمین بکنه، این اصلا نمیتونه زندگی خوبش هم پیش ببره، گرفتار و درگیر میشه. بنابراین یه سطحی از اون بخت و اقبال اخلاقی لازمه، یه سطحی از اون خوشی لازمه برای اینکه فرد بتونه زندگی خوبی هم داشته باشه. پس یه سطحی از خوشی برای خوب بودن از نظر ارسطو لازمه. این یه مثلا فرض کنید که این یک دیدگاه میانه است که میشه بهش پرداخت. من فقط یه اشاره بکنم و دیگه خیلی طولانی حرف زدم. اشارم اینه که شاید بر همین مبنا باشه که بعضی فیلسوفان سیاست و اخلاق در قرن 20 و در زمان ما میگن که یه سری حقوق ایجابی لازمه برای اینکه افراد بتونن خوب زندگی بکنن. مثلا حدی از تأمین اجتماعی، جامعه که حدی از تأمین اجتماعی رو فراهم بکنه هرگز نمیتونه جامعه‌ای باشه که تأثیر تسهیل بکنه خوب زندگی کردن رو، اخلاقا خوب زندگی کردن، حدی از ثروت رو بتونه به نحو عادلانه توزیع بکنه بین افراد، اگر یک جامعه نتونه این کار رو بکنه، جامعه که نتونه مثلا آزادی های عمومی رو پاس بداره، جامعه که نهادهای مدنی رو سرکوب بکنه، اینا جوامعی نیستن که زندگی های خوبی برای افراد ایجاد بکنن. شما نمیتونید نهادهای مدنی رو ببندید، محدود بکنید، بعد از افراد انتظار داشته باشید که اگر اعتراضی دارن مسالمت آمیز بیان بکنن، چون که شما بستید همه راه ها رو و مردم رو میکشونید به کف خیابون برای آزار رسوندن، حالا به بعضی ها یا مثلا تخریب اموال عمومی یا هرچی، حالا اگر مردم این کار رو کرده باشن. بنابراین یه حدی از خوشی زندگی لازمه برای اینکه ما بتونیم خوب زندگی بکنیم و فیلسوفان اخلاق و سیاست در قرن ما بعضشون تاکید کردن که این جزء حقوق اولیه افرادی که محسوب میشه این خوشی ها. ببخشید خیلی طولانی شد.
خب من دو سه تا نکته رو از لابلای صحبت شما برجسته بکنم و بعد بریم از این قسمت بریم سراغ بخش دوم که البته حالا لابلاش جوابی داده شد، هر کسی تقریبا میشه رو صورت بندی کرد چه جوابی داده به اینکه چه انتظاری میشه از اخلاق داشت، ولی خب روشن‌تر روی اون بریم صحبت بکنیم. آقای دکتر خداپرست گویا اینطوری گفتن که زندگی اخلاقی میدونیم چی رو برای ما به دست میده و اونم کمال اخلاقیه. یعنی حالا این کمال اخلاقی میتونه کمال نوع انسان باشه، کمال فردی باشه، نمیدونیم چیه، ولی باعث میشه به اون چیزی که میگن کمال برسیم. اما ظاهرا کمال اخلاقی باعث نمیشه همه چیزهای دیگه اون کنار به دست بیاد و تلقیشون اینه که اون اگه خاطرتون باشه ابتدای صحبت گفتم ما چه پیشبینی داریم برای زندگی اخلاقی، اگه این انتظار داشتن رو این بفهمیم، ایشون تلقیشون اینه که خب این کمال رو احتمالاً به ما میده اما ما رو دچار یک عالم تعارض میکنه. یعنی لابلای بحثشون هم خیلی این برجسته بود که تعارض ایجاد میشه، ما به مشکل میخوریم توی جامعه، این اتفاقات برامون به وجود میاد و خب خانشایی دادن از این که چطور میشه از این تعارض بیرون رفت، تعارض رو میشه فهمید. که مثلا خانش کانتی خیلی جالبه دیگه، ما کمال اخلاقی رو پیدا میکنیم و گویا نتیجه این کمال اخلاقی در یک دنیای دیگه‌ای برای ما اتفاق میفته و کانت اصلا از اینجا استدلال میکنه به نفع وجود خدا و جهانی پس از این جهان. یه نکته که خب ایشون گویا پاسخشون هم دادن که غایت اخلاق اینه، در واقع غایت اخلاق کمال اخلاقیه و نه یکی از نتایج جدیش هم تعارضات خیلی جدی با کارکرده دیگه ماست که باید یه راه عملی براش پیدا بکنیم.
حتما بکنم در ادامه بشم یه توضیح بیشتر
که چطوری میشه رفعش. یه نکته ایرم در مورد تعریف اخلاق گفتن خب تعریف انتزاعیه، این تعریفی که شده گفتن ما گویا شهود اخلاقی داریم در مورد، یه شهودی داریم در مورد تعریف اخلاق و به عقل عرفی رجوع بکنیم و احتمالاً تو عقل عرفی یه چیزی میتونیم بفهمیم یا به الگوها رجوع بکنیم و ببینیم الگوها چطوری کار میکنن و بر اساس اونا بگیم اخلاق چیه. این برای در اومدن از ابهام خیلی خوبه، یعنی برای شروع خیلی خوبه که ما یه از یک گیجی کامل در بیاییم. یعنی وقتی به عقل عرفی رجوع میکنیم یا به الگوها رجوع میکنیم یه درک ضمنی به ما میده، ولی معمولا وقتی که میایم اخلاقی زندگی بکنیم با تعارضای خیلی جدی مواجه میشیم، تعارضای خیلی پر اشک و آه و خیلی پیچیده، اونجا دیگه ما این درک زمینی نمیتونه برامون کار بکنه، نیاز داریم به این صورتبندی های شسته رفته دقیق تر. و خب این یکی از چیزایی بود که توی گفتگوی شما بود و حالا من به گفتم این راند های دکتر با دکتر حیدری شروع میکنم اگر جسارت نباشه. ایشون غایت اخلاق و گویا گفتن کاستن از درد و رنج دیگریه و اون به فعلیت رسوندن خود، خوشبختی فردی، خوشی فردی و اینها رو یا حتی کمال فردی یا کمال جمعی رو غایت اخلاق ندونستن و گویا حرفشون اینه اون انتظار خوبی که میشه از اخلاق داشت، اون امید یا چشم داشتی که میشه از اخلاق داشت اینه که دیگری درد و رنج کمتری بکشه و اگر حالا تعارضی بین درد و رنج من و دیگری شد دیگه حالا باید انتخاب بکنم، که گویا تو زندگی اخلاقی ما انتخاب میکنیم درد و رنج دیگری مقدم باشه تا درد و رنج خودمون. و حالا برای همین اساس که شما میخواستید تعارض خوبی و خوشی رو هم توضیح بدید با تعریفی که شما از اخلاق کردید،
برامون بگید که چه قایتی رو، اینی که گفتم درسته یا نه، میشه قایت وسیع تری داشت، خوشی رو هم توش گنجون و اینجور چیزی رو انتظار داشت از اخلاق.
این متفکران وقتی که میگن بین خوشی و زندگی اخلاقی تعارض ایجاد میشه، میگن الان چی کار باید بکنی؟ پنج تا به قول خودشون آلترناتیوی میشمارن.
اول اینو قبول دارید که نگاه شما
تعارض هست؟
نه، غایت اخلاقی چیزی که میشه ازش انتظار داشت کاهش درد و رنج دیگریه، الزاماً نه خودمون الزاماً.
کاهش درد و رنج خودت و اخلاق زیستن کاهش درد و رنج دیگری. میگه پنج آلترناتیو حالا ارائه شده. آلترناتیو اول مال ارسطو بود. اینا روایت هایی که میگن با روایت های دکتر خداپرست متفاوته. این چیز میکنه. هم اسکندر هم نیگر میگن. اینا میگن ارسطو میگفت که هر کسی خوش زندگی میکنه خوب زندگی میکنه. زندگی اخلاقی میکنه. یعنی زندگی اخلاقی رو بر اساس زندگی و زندگی خوش تعریف میکرد. این یک آلترناتیو ارسطو بود. ولی میاد تو دومی آلترناتیو میاد رو افلاطون. افلاطون میگه هر کسی خوب زندگی اخلاقی میکنه زندگی خوشی میکنه. این دو. یعنی زندگی اخلاقی رو بر اساس زندگی خوش تعریف میکرد، تعریف میکرد. یعنی میگفت خوشی اخلاق همون خوشی همون اخلاق زیستن با هم یکی هست. هر کی چیز میکنه اونو داره. این تفاوت این آلترناتیو دوم. آلترناتیو سوم میگه مال نیچه است. نیچه میگه هر جا بین خوشی زندگی و اخلاق زیستن تعارض حاصل شد، خوشی زندگی غلبه داره. خوشی زندگی غلبه داره و خوشی که سیطره پیدا میکنه. این آلترناتیو سوم.
یعنی باید پیدا کنه.
باید پیدا کنه. چهارمیش مال کانته. کانت میگفت که هر جا بین خوشی زندگی و زندگی اخلاقی تعارض ایجاد شد، باید زندگی اخلاقی غلبه پیدا بکنه به زندگی خوش. یعنی اونو باید از میدان بدر بکنه. این آلترناتیو چهارم. آلترناتیو پنجم مال خود نیگله. میگه ما هم خوشی رو میخواییم و هم خوبی رو، زندگی اخلاقی رو میخواییم. این دوتا برای ما چیزه و این تعارض میخواییم یک راه چیزی پیدا بکنیم که نظام اخلاقی پیدا کنیم که این دوتا رو با هم جمع بکنه. نه اینو فدای اون بکنه، نه اونو فدای اون بکنه. و خودش میگه راه حل من البته تا الان هیچ نظری هم اقامه نشده که بتونی این دوتا رو با هم چیز بکنه، جمع بکنه و در مجموع به یکی از این چهارتا باید چی بکنیم. این پنج تا راه چیز راحل میگه تا الان ارائه شده که در مقابل تعارض خوشی و زندگی اخلاقی چی کار باید کردیم. این مشکلی که یعنی نظری که دکتر خداپرست اشاره کردن که نظریه ارجاع به مصداقه، الان اینجا بر اساس این پنج تا چه میاد که کدوم یکی از اینها میتونه این پنج تا رو جمع، یعنی چیز بکنه، این جمع بکنه. مثلا خود مسیح نگاه میکنه میبینیم یک آدم بسیار اخلاقی و یکی از این بزرگترین مصداقهای اخلاقی، ولی نیچه کاملا ردش میکنه. کاملا میگه که این اصلا نمیتونه الگو باشه. اینا این برای این اساس که این مصداقها اینجا متفاوت میشه، مصداقها متفاوت میشه که چیکار باید بکنیم. این پنج تا راحت در مورد خوشی زندگی خیلی چیز راحل های پرمناقشه. یعنی مثلا این اخیرا یک کتاب منتشر شد تو بعد مرد کامو، یک کتابی از کامو منتشر شد، کورسپوندنس یعنی مکاتبات. تو ترجمه هم شد، یعنی 1200 صفحه است، یک حدود 100 صفحه 120 صفحه ترجمه شد به فارسی، به اسم نشر نو هم منتشر کرده به اسم خطاب بهش. اونجا چیز جالبی این کامو زندگیش 12 سال زندگی عاشقانه با یک بازیگر تئاتر پیدا میکنه. ریویو کردن این کتابو میخوام بگم اینجاست که خودش رو این خوشی و زندگی اخلاقی خودش رو اینجا نشون میده. مثلا به کامو زن داشته، بچه دوقلو داشته، دو تا یعنی یه دوقلو دختر داشته، در این حین عاشق میشه به یک زن بازیگر تئاتر و باهاش یعنی رابطه عاشقانه شروع میکنن که نامه هاشون رو مخفی رد و بدل میکردن. زن تا زنش زنده بود این مکاتبات هم منتشر نشد. الان سوال پیش میاد که کامویی که میگفت که من تعهد اهل قلم دم میزد و یک نوع اخلاق زیستنی چیز میکرد، اینجا کامو میمونه که عشق شکلی یکی از بزرگترین منشأهای زندگی خوشه. این همه تا چیز میکنه، ولی خوشی زندگیش ادامه پیدا کنه یا تعهدی که به زنش داره، یعنی همون زندگی اخلاقی، تعهد به زنش زندگی اخلاقی و رابطه با اون زندگی خوش، در تعارض چیکار باید بکنه؟ این انگار خودش نگاه تو آثارش انگار نگاه کانتی رو چیز میکرد، ولی خودش عملا نگاه چی رو دنبال کرد؟ خلاصه در این تعارض اینا آدم به یکی از این پنجتا نظریه میگنجه و مخصوصا اونجا این چیز پیدا میکنه که وارد عالم سیاست میشه. تو عالم سیاست دیگه عالمیه که این دوتا تعارض دیگه تو اوجشن و تمام نظریه های سیاسی میخونه یه جوری بین این تعارض و این زندگی خوش و اخلاقی یه جوری جمع بکنن و چی کار باید بکنن اینا. این یک چیز، این پنجتا آلترناتیو هم کش کدوم هم نتونسته ما رو قانع کنه و انگار یک ما رو با یه سرگردانی باز تو این حوزه رها کرده که فعلا نظریه قانع کننده هم وجود نداره.
خب شما فکر میکنم پس همچنان تأکیدتون این بود که غرض اخلاق و غایت اخلاق و چیزی که میشه به عنوان بچه مثبت ازش انتظار داشت کاهش درد و رنج دیگریه، ولی عملا ما خیلی جاها دچار تعارضاتی میشیم که خوشی خودمون رو ترجیح میدیم و حالا به تعبیر دکتر فنایی اگر اخلاق در قبال خود بگیریم، این تعارض اخلاقی بین خوشی خودمون و کاهش درد و رنج دیگران پیش میاد. من یه نکته رو بگم یکم پامون رو بیشتر بذاریم روی زمین. تحقیقات نشون دادن، تحقیقات روانشناختی، حالا الان ارجاعاتش دستم نیست فرصت نکردم بیارم، که کسایی که دغدغه اخلاقی دارن، کتابایی تو حوزه فلسفه اخلاق میخونن و اخلاق پژوهی علاقه پیدا میکنن، عموما کاراکترهایی هستن که از منظر روانشناختی قسمی از وسواس رو هم دارن، یعنی کاراکترهای وسواسی تری هستن و یه جایی حتی وقتی که دغدغه اخلاقی پیدا میکنن برای اینه که گفتم خدمتتون از اون عدم قطعیت انتخاب بیان بیرون که بالاخره کاری که دارم میکنم درسته نادرسته، خوبه بده، به خاطر اینه که خیلی دغدغه بعضی موقع ممکنه دغدغه خیلی فقه پیدا بکنن، دغدغه باید و نباید دینی پیدا بکنن، اما اگر عقلانیت خودشون براشون مسئله باشه بیشتر یا درد و رنج دیگری به طور مستقیم مسئله باشه میان سراغ اخلاق، خیلی اخلاق پژوه میشن، علاقمند به اخلاق میشن. این اگر این مقدمه رو بپذیریم که افرادی که سراغ این حوزه میان در قلم روی روانشناسی این ویژگی رو دارن، یه نکته پیش میاد برای مخاطبان این بحث، چون خیلی هستن که اصلا ممکنه مخاطب این نباشن، دغدغه زندگی اخلاقی ندارن، تناقضی رو زندگی میکنن که دیدید نوجوانا و بچه‌ها وقتی به ماها بزرگترا برمیخورن میگن شما چجوری میتونید اینا رو با هم جمع کنید، چون ذهن اونا میخواد یک اینتگریتی داشته باشه به تعبیرهای دکتر فنایی، انسجام و یک دستی داشته باشه، ولی اغلب ما اینطوری نیستیم، پرسش اصلا برامون مطرح نیست و خیلی هم شاید اصلا مخاطب این بحثا نباشن و اگه سراغ فلسفه هم بیان اصلا اخلاق براشون موضوعیت پیدا نکنه. اما کسی که با این مقدمه این ویژگی روانشناختی رو هم داره ممکنه دوچار تعارضاتی بشه، چون ما همش داشتیم از تعارض میگفتیم، شما از تعارض گفتید به نظر میاد یکی از چیزایی که زندگی اخلاقی برام ایجاد میکنه تعارضه، خیلی جدی شما گفتید همینطور و گویا خیلی بیشتر منفیاش دست گذاشته شد تا مثبتاش. با این مقدمات میشه گفت کسی که اینجور ویژگی داره موقعیت‌های تعارض بین خوبی و خوشی رو بیش از یک فرد معمول ادراک میکنه، یعنی تعداد تعارضات اخلاقیش از قضا خیلی بیشتر از یک فرد معموله، چون هم تمرکزش بر اخلاق بیشتره و هم این پرسش خیلی براش پررنگ‌تره که چه باید کرد. میگن برای همچین فردی، داریم یه توی قلمروی بین روانشناسی و اخلاق صحبت می‌کنیم، میگن برای همچین فردی معرفت اخلاقی یا تعریف اخلاقی هر چیزی از اینجا خیلی کمک کننده است، به خاطر اینکه کمک می‌کنه موقعیتایی که تعارض اخلاقی نیست
تجربه میشه رو بذاره کنار و بتونه تصمیم دیگه ای بگیره. حالا به تعابیری میشه گفت مثلا صدای، حالا به تعبیر روانکاوانه صدای سوپر ایگوه در واقع، تعبیری که برای همه آشناست. این در واقع شما حس میکنید اگر فلان فعل رو انجام بدم سرزنش میشم از طرف دیگری، از طرف خودم یا هر چیزی از این دست. کاری که میتونه گویا در واقع پژوهش اخلاقی کمکی که به این فرد بکنه اینی که کمکش کنه یه سه چیزا رو بذاره کنار، یه سه چیزا رو به عنوان تعارض غیر واقعی، تعارض واقعا بین خوشی و خوبی اخلاقی نیست، تعارض بین خوشی و ناخوشی روانشناختیه. من خیلی جا فکر میکنم تعارض اخلاقی درگیرشم، اما واقعیتو که میگم اینه من تعارضم اینه که دیگران دوستم داشته باشن یا نداشته باشن، این تیپ تعارضیه. و حس میکنم حالا وقتی خیلی روی تعارض تاکید میشه این هم کنارش بذاریم که واقعا بخش زیادی از تعارضهایی که ما تو زندگی اخلاقیمون تجربه میکنیم تعارض دقیقا بین خوشی و ناخوشی روانشناختیه و نه خوشی و خوبی اخلاقی. اگه اینا رو محدود بکنیم، حالا من کوتاه میکنم از دکتر فنایی سوال بپرسم، اگه اینا رو محدود بکنیم به جای اینکه دغدغه اخلاقی ما بین مثلا 100 موضوع پخش بشه و تو موضوع 101 که اتفاقا ممکنه یک تعارض اخلاقی واقعی باشه خسته شده باشیم از تصمیم گیری، چون اراده میگن محدودیتی داره، مفهومی هست به اسم ایگو دیپلیشن، تخلیه میشید دیگه نمیتونید خوب رفتار بکنید. اگه اینا رو کم بکنیم برسیم به همون دهتایی که تعارضات واقعی ترن، ما تو اونجا احتمالا تصمیمات روشن‌تری میتونیم بگیریم. ولی اگه بین همه این صد و خورده پخش باشه ما خسته میشیم از لحاظ اخلاقی و ولی مفهومی هم مثلا انگلیسی شدن میاد بهش میگن دلزدگی اخلاقی و بعد ما تو موقعیت اخلاقی واقعی هم دچار مشکل میشیم. حالا این تعارضا خیلی اینو برای من بولد کرد که به این نکته روانشناختی دقت کنیم که واقعا خیلیش تعارض اخلاقی، تعارض بین خوبی و خوشی نیست. من دیدم آقای دکتر فنه خیلی نکاتی رو یادداشت کردن خیلی زیاد، من فقط یه سوال ازشون میپرسم در راستای این بحث و صحبتاشون رو بشنویم. این که ایشون گفتن سوال زمانی مطرح میشه که ارزش ذاتی برای اخلاق قائل نباشیم، بعد اون موقع نفع و اینجور چیزها میاد و این سوال مطرح میشه که چه انتظاری میشه داشت. به نظر شما میشه بگیم اخلاق ارزش ذاتی داره؟ چون حتی روایت آقای دکتر خداپرست هم برای اخلاق ارزش ذاتی قائل نبودن. گویا این کمال اخلاقی هم خودش بازی نفعی داره، ارزش ذاتی. خب پس ایشون هم احتمالاً با هم موضع هستن که میشه بگیم ارزش ذاتی داره و از این سوال رو منتفی بکنیم، یا اینکه اگر نه پاسخ شما چیه؟ چه انتظار، چه چیز خوبی رو میشه از اخلاق چشم داشت؟
بله خیلی ممنون، من خیلی استفاده کردم از توضیحاتی که دوستان مطرح کردن. من قبل از اینکه برم سراغ این پرسش به نظر میاد چند تا نکته مقدماتی رو مطرح کنم در راستای توضیحاتی که دوستان مطرح کردن. من با این دغدغه آقای دکتر خداپرست کاملا همدلم که ما تا اونجا که امکان داره باید از بحث انتظاری اینا اجتناب بکنیم و سعی کنیم در واقع اگه سخن میگیم یه جور سخن بگیم که محتوای حرف ما با زندگی روزمره ربط وسیق و روشنی داشته باشه، برحال بتونیم یه نتیجه عملی ازش استخراج کنیم. اما نکته ای که هست اینه که همونجور که شما روش تأکید کردید ما به هر حال گریزی نداریم از اینکه یه تعریفی از بعضی از مفعولات اینجا داشته باشه و به نظر من در واقع خیلی از این اختلاف نظرهایی که اینجا وجود داره تا یه حد زیادی برمیگرده به اختلاف در تعریف اون مفاهیم کلیدی که اینجا داریم راجعش بحث میکنیم. که من توضیح میدم مثلا یکی از اون مفاهیم خوبیه، یکی مفهوم خوشیه، یکی همین مفهوم در واقع اخلاق زیستنه. اینا یه مفاهیمیه که اگر ما یه مقدار راجع به تعریف اینها گفتگو بکنیم شاید خیلی از این اختلاف نظرها را لاغت مشخص بشه که از کجا سرچشمه میگیره. ببینید اون دیدگاهی که خود من قبول دارم اینه که بله، این تعریف انتزاعی که اون ویژگی های منطقی رو که در منطق برای یه تعریف درست ذکر میکنن داشته باشه و به لازم منطقی اعتبار لازم رو داشته باشه خیلی جا سخت. شما مثلا اگر به محاورات افلاطون مراجعه کنید، دفتری اصلی سقراط توی اون گفتگوها که معمولا یک طرف گفتگو همینه دیگه، که از طرف میخواد که تعریف بکنه مفهومی رو، بعد اون تعریف رو نقد میکنه، نقد میکنه، نقد میکنه، آخرش هم به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه و خیلی وقتا خودش هم اعتراف میکنه که به هر حال من نتونستم اون تعریف برسم. این کاملا درسته که ما در واقع نمیتونیم به نه تنها در مورد اخلاق و فلسفه، بلکه در مورد خیلی از چیزها اون تعریف دقیق منطقی رو نمیتونیم بهش برسیم. اما نکته اینه که همه ما یه تعریف اجمالی داریم از این مقولات، چون اگر نداشته باشیم دو تا مشکل پیش میاد. یکی اینکه اول نمیتونیم در مورد اون رو گفتگو کنیم، پس یه تعریف مشترکی داریم که داریم، اون تعریف به ما اجازه میده که همدیگه رو بفهمیم و مطمئن میشیم که داریم راجع به یه موضوع گفتگو میکنیم. اگه اون تعریف نباشه، شما راجع به یه چیزی دارید صحبت میکنید، من راجع به یه چیز دیگه اصلا گفتگو نمیشه، مونولوگ میشه. پس ما یه تعریفی داریم. دوم اینکه با خیلی از این مقولات ما داریم زندگی میکنیم. ما میدونیم اجمالا خوبی چیه، میدونیم خوشی چیه، میدونیم زندگی اخلاقی چیه و ایناست که به ما در واقع اجازه میده که اون نمونه هایی که آقای دکتر خداپرست ذکر کردن اونها رو تحسین بکنیم. اگه ما تشخیص ندیم که حضرت عیسی انسان اخلاقی بوده که اون رو تحسین نمی کنیم، به خاطر اخلاقی بودنش که تحسین می کنیم. حالا چجوری تشخیص دادیم که موسی، حضرت عیسی یا مثلا فرض کنیم ماندلا یا انسان های دیگری که اونها رو الگوی اخلاق بودیم، چجوری تشخیص دادیم که اینا اخلاقی هستند؟ پس معلوم شد که تعریفی از اخلاق داریم. این تعریف از اخلاق داره خیلی میتونه به ما کمک کنه، اما در این حال اون ابهاماتی که داره گاهی اوقات ما رو دچار مشکل و دردسر میکنه. به خاطر ما برطرف کردن اون ابهاماته که ما مجبوریم که مقداری وارد اون بحث‌های انتزاعی بشیم و گریزی از اون بحث‌های انتزاعی نداریم. این یک نکته. نکته دیگه در مورد خوشیه. ببینید به نظرم اینجا دو چیز ابهام داره. یکی این که آیا واقعا خوشی معادل لذته؟ یعنی زندگی خوش اون زندگیه که لذت بیشتری توش باشه؟ یا یعنی نه، انسان میتونه خوش باشه بدون اینکه در واقع از اون زندگیش لذت ببره، از اون چیزی که داره لذت ببره. یعنی خوشی مقوله لذت مقوله دیگری، اینا ممکنه با هم دیگه جمع بشن، اما به لحاظ معنایی و مفهومی این هم دیگه نیستن و ممکن است هم دیگه جدا بشن. یعنی یک کسی ممکنه که دوچار درد و رنج باشه اما در این حال زندگی خوشی داشته باشه. این رو به عنوان یه سوال مطرح میکنم. این سوال نشون میده که در واقع اینا یکی نیستن، چون اگر اینا یکی بودن این پرسش دیگه اصلا قابل طرح نبود، ولی این پرسش رو به عنوان یه پرسش گشوده میشه مطرح. این یه پرسش. دوم این که منظور ما از خوشی در اینجا در واقع چیه؟ آیا خوشی امر سابجکتیوه یا یک امر ابجکتیوه؟ ما وقتی میگیم زندگی خوش، منظور ما اون زندگیه که اون فردی که اون زندگی رو داره احساس خوشی داره، یا یعنی که نه اینا با هم دیگه ربط مستقیم نداره. خوشی امر ابجکتیوه یه مقوله‌ایه که ارتباط مستقیمی با احساس خوشی نداره. ممکنه ما زندگی خوشی داشته باشیم اما احساس خوشی نداشته باشیم و برعکس. اینم یک نکته. نکته دیگه به نظرم برمیگرده به رابطه خوبی و خوشی. اون چیزی که مورد قبول خود من هست، چون تعریف‌های مختلف اینجا مطرح شد، معمولا هم اون تعریفی در واقع دوستان روش تاکید کردن که این دوتا رو دوتا مقوله جدا میدونه، اما به نظرم اینطور نیست. من به نظرم اون تعریف درست از خوبی همون تعریفی که ارسطو داره. ارسطو میگه که ما یه
خیر اعدا داریم، یه سوپریم گود داریم که اون یه چیزی که همه انسان ها دنبالش هستن. بعد تعریف های متعددی رو از اون خیر اعدا مطرح میکنه، اونا رو نقد میکنه، نشون میده که نه، اینا اون کسانی که اون تعریف ها رو دارن در تشخیص مصداق اون خیر اعدا اشتباه کردن. مثلا بعضی ها میگن که اون خیر اعدا یعنی لذت، بعضی ها میگن یعنی ثروت، بعضی ها میگن سلامتی، میگه اینا همه اشتباه کردن. بعد اون تئوری که خودش داره اینه که خیر اعلا یه خیریه که همه خیرات دیگر رو در خودش داره و اون خیر اعلا رو در واقع اسمش رو میذاره ایودایمونیا، که حالا توی ترجمهش به زبان انگلیسی و زبانهای دیگه هم یه مشکلی وجود داره، ولی خب شاید بشه گفتش که بهترین معادلش همون چیزی که ما در زبان عربی داریم که تو بعدن هم معادل تو زبان فارسی، یعنی همون سعادت. حالا به این بحث زبانی جنبه زبانی قضیه کار نداریم، ولی اون تعریف ارسطویی از خوبی رو اگر بگیریم، ارسطو میگه که چیزهای متعددی رو ما خوب میدونیم در این زندگی، یکی از اونها لذته، یکیش مثلا شادیه، یکیش داشتن دوستان هست، یکیش سلامتیه، یکیش ثروت و یکیش هم اون فضایل اخلاقیه. خب همه اینا، یکیش مثلا معرفته، خیلی چیزا رو ما خوب میدونیم. اون زندگی خوب، اون زندگی که همه اینا رو با هم دیگه داشته باشه. خب اگر ما این رو بگیم دیگه در واقع میشه گفتش که تقابلی بین خوبی و خوشی بر اساس این تعریف وجود نداره، چون خوشی بخشی از اون خوبی میشه. خب اون کسی که تو زندگیش اون فضایل اخلاقی رو در خودش پرورش داده اما به اندازه کافی لذت نداره، این به اون خیر اعلا هنوز نرسیده، یه قسمتی از خوبی رو بهش رسیده اما از این خوبی های دیگری محرومه. حالا اگر اینجوری نگاه کنیم به قضیه، باز اون تعارضه سر جاش هست، یعنی ولی یه شکل جدید رو پیدا میکنم. تعارض این میشه که ما خیلی وقتا بر سر یه دوراهی قرار میگیریم که بین رسیدن به این خوبی و رسیدن به اون خوبی باید انتخاب بکنیم، و اینجاست که در واقع اون بحث اصلی به نظرم اینجا مطرح میشه که وقتی ما دچار این تعارض شدیم، این تعارض رو به چه صورت در واقع باید حل بکنیم. بله، عرض شد که خب اگر ما این تعریف از خوبی رو بگیریم، اون وقت زندگی اخلاقی رو نمیتونیم معادل زندگی خوب بگیریم. این معادله هم به نظرم زیر سوال میره، یعنی زندگی خوب اهم از زندگی اخلاقی میشه. زندگی اخلاقی یه بخشی از اون زندگی خوب میشه، یا به تعبیر دیگه اگر اون خوبی رو ما خیر اعدا رو جزئی از اخلاق بدونیم، میشه به این معنا البته بگیم که زندگی اخلاقی زندگی خوبه. یعنی میبینید که کاملا اینجا همه بحثا برمیگرده به اون تعریفی که ما از این مفاهیم در واقع در اینجا داریم. علاوه بریم سراغ در واقع اون پرسشی که شما مطرح کردید. ببینید باز من این نکته رو روش تاکید کنم که به نظرم پاسخ به اون پرسش اصلی مورد بحث ما کاملا درگیر اینه که ما سرشت اخلاق رو در واقع چی بدونیم. اونجوری که خود من درک میکنم، اخلاق زیستن هم ارزش ذاتی داره هم ارزش ابزاری داره. قوام اخلاق زیستن به اون ارزش ذاتیشه و اون ارزش ذاتیش یه چیزیه که این رو تبدیل میکنه به یکی از مطلوبات ما. خب بعد اما این که
اون ارزش ابزاری رو هم ما میتونیم با اون ارزش ذاتی جمع بکنیم، هر دو رو بهش برسیم یا نه، اون کاملا بستگی به شانس و بخت و اقبال داره. ولی اگر از طریق اخلاق زیستن ما نتونیم اون مطلوبات دیگری رو که تو زندگی داریم بهش برسیم، مثل مثلا لذت، مثل خوشی و مثلا فرض کنید موفقیت های اقتصادی، موفقیت آکادمیک، موفقیت های سیاسی یا هر چیز دیگری که ما از اخلاق زیستن انتظار داریم، اگه به اونو نتونیم برسیم باز این ارزش ذاتی خودش از دست نمیده. و به خاطر این ارزش ذاتی که ما باید دنبالیم باشیم. حالا سوال اینه که آیا چیزهای دیگری هم در زندگی هستن که اونها هم ارزش ذاتی داشته باشن که بعد اگر ما ناگزیر شدیم که بین سبک زندگی اخلاقی و اون سبک زندگی های رقیب در واقع انتخاب بکنیم، در واقع این انتخاب بین دوتا چیزی باشه که هر دو ارزش ذاتی دارن یا نه؟ که این سوال من خودم جواب روشنی براش ندارم، ولی اون حدس اولی هم اینه که نه، اینجور نیست. و اون چیزهای دیگری که توی زندگی ما دنبالش هستیم، اینا همه میشه گفتش که ارزش ابزاری دارن، منتها به شرطی که اون تعریفی رو که ارسطو از خوبی داره اون تعریف رو محفوظ بگیریم. اگر کسی اون تعریف رو قبول نکنه، این بحث جا داره و این پرسش مطرح میشه که خب این دوتا مطلوب ذاتی اگر با هم تعارض پیدا کردن، اینا رو چجوری باید حل کنیم. در اینجا من اون راه حل در واقع راست رو میپسندم. راست در اون در واقع تیوری آف ولیوی که داره میگه که چهار تا چیزن که ارزش ذاتی دارن: یکی فضیلت، یکی در واقع معرفت، دیگری عدالت و آخری هم لذت. ما خب خیلی وقتا ممکنه که این یعنی یکی از در واقع وجوه تراژیک زندگی انسانه، خیلی وقتا نمیتونیم این رو با هم دیگه جمع کنیم. حالا اگر نتونستیم اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم، کدوم یکی از اینا رو باید مقدم بداریم؟ راست میگه که هیچ قاعده پیشینی وجود نداره که بگه که کدوم یکی از اینا ارزش بیشتری دارن، چون اینا همه ارزش های پایان در واقع مطلوبات بزاد. خب حالا چیکار ما باید بکنیم در حل اون تعارض؟ در اینجا میگه که ما باید بریم سراغ همون چیزی که ارسطو گفته. ارسطو در بین اون فضائل عقلانی که برای انسان ذکر میکنه، یه فضیلت رو خیلی روش تاکید میکنه، میگه که بدون داشتن اون فضیلت اصلا زندگی اخلاق ممکن نیست. اون فضیلت در واقع فرانسیس یا حکمت عملیه. میگه اگر کسی حکمت عملی داشته باشه، این حکمت عملی در واقع میتونه به او رو راهنمایی کنه در موارد تعارض بین اون مطلوبات ذاتی، بهش میگه که در این مورد خاص باید به دنبال کسب این مطلوب و اون مطلوب های دیگر رو فدای این بکنی، در این مورد خاص این مطلوب مهمتره. اما ممکنه توی کانتکست دیگری اون مطلوب رقیب رو حکمت عملی از مورد که مقدم بداریم. و من به نظرم میاد که این راحل به نظر کسه که تنها راه حل ممکن باشه که در اختیار ما هست.
خب زمان هم گذشته، من یه جمع‌بندی بکنم بحثی که اتفاق افتاد. اگر باز حالا خواهد ارجاع بدم به ابتدای گفتگو، این که چه انتظاری میتوان داشت رو گفتیم، چه پیشبینی میشه برای اگزیست اخلاقی داشت، بیشتر سراغ این رفت که حالا این بچه تعارض پر رنگ شد و این که تعارض خوشی و خوبی رو چطوری برطرف بکنیم. آقای دکتر فنایی به تعبیری با این ارزش ذاتی دادن و اخلاق یه نکته دیگه ای رو هم گفتن و اون که گفتن به یک معنی سوال ابتدا منتفیه. خود اخلاق ارزش ذاتی داره و میتونیم
روی این سرمایه گذاری بکنیم. حرفی که دکتر خداپرست هم تا حدی همین منظورشون بود که کمال اخلاقی خودش ارزش ذاتی داره و اینطوری میشه بهش نگاه کرد. آقای دکتر حیدری ولی همشون این بود که چیزی که میشه از اخلاق انتظار داشت کاهش درد و رنج دیگریه و اگر کسی پروژه شخصیش این باشه که معناداری زندگیشو بذاره بر کاهش درد و رنج دیگری، اونجا اخلاق براش معنیداری هم میتونه داشته باشه. ارجاع میدم به این کتاب هابیل و چند داستان دیگر اونامونو. داستانی داره انتهای اون کتاب، داستان سومشه، قدیس مانوئل نیکوکار شهید، و توی اونجا بخونید حتما داستانو، خیلی فوق‌العاده است این داستان. آخر داستان قدیس مانوئل به تعبیر اینو میگه، میگه من دیدم همه چیز خالیه جز این که، و من نمیتونم لذتی ببرم خیلی، و منم زندگیم بی‌معناست. دیدم آدم‌های دیگه که این پرسشو نمی‌کنن. به تعبیر ویلیام جیمز تعبیر خوبی داره، تقسیم می‌کنه به جان‌های سالم و جان‌های بیمار. ویلیام جیمز میگه آدم‌ها وقتی به دنیا میان اصلا و تربیتی میشن تو کودکی، بعضی جان‌های سالمن خیلی درگیر پرسش از معنای زندگی نمیشن، خیلی انگار زخمی رو تنشون ندارن که به در و دیوار عالم بخوره، درد بگیره، هی مجبورشن فکر بکنن. ولی میگه جان‌های بیمار مجبور میشن به این سوالا فکر بکنن. حالا راه حل ویلیام جیمز اینه که میگه باید در مسیحیت دوباره زاده شد، یعنی یک رستگاری مسیحی، تولد دوباره در مسیحیتش، اونطوری این جان بیمار میتونه به آرامش برسه. قدیس مانوئل اونجا میگه که من دیدم که به تعبیر آلا جیمز یک جان بیمارم، نمیتونم شخصا چیزی زندگیمو پر بکنم، اما میبینم آدمای دیگه جانهای سالمن و دارن زندگیشونو میکنن، میتونن خوش باشن. میگه من پروژه‌مو گذاشتم که در دارنج اونا کم شه، پروژه‌مو گذاشتم که اونا زندگی خوش بکنن. و حالا به اون شخصیت فرعی دیگه داستان میگه فکر نکن اگه امروز بیای بگی مسیحیت همش مهمله، خدمتی کردی به حقیقت، این میتونه پروژه بهتری باشه. اون داستان حتما بخونید. آقای دکتر حیدری گفتن که پس اینه، و اگر کسی پروژهش این باشه میتونه زندگیشو به این تعبیر معنادار بکنه. انگار ما این بخش از پرسش رو خیلی پررنگ تونستیم بهش بپردازیم. و یه چیزی که تو گفتگوی با دوستان مد نظرمون بود نسبت اخلاق و معناداری زندگی بود که خب خیلی نشد سراغش بریم. من فقط یه نکته رو خودم به عنوان پاسخ این سوال بخوام بگم، به نظر میاد اخلاق میتونه زندگی ما رو معنادار بکنه، اخلاقی زیستن، به شرط اینکه تعریفمون از معناداری باشه از اینکه زندگیمون یک قانون و جهتی داشته باشه که ما تو تصمیم گیری هامون بتونیم بر اساس اون انتخاب بکنیم. ببینید وقتی میگن یک نفر عاشق میشه و زندگیش احساس پری پیدا میکنه، معنی داری پیدا میکنه، اون از صبح که بلند میشه میدونه چه کار باید بکنه، در راستای خوشی معشوقی کاری بکنه، یه چیزی رو برای اون فراهم بکنه، به اون تماس بگیره، با اون قرار بذاره، با یعنی انگار یه چیزی میاد مثل این تو بحث فیزیکی میدان مغناطیسی قوی میاد تمام میدانهای فرعی خرد رو که این به جهات مختلفن یه سره به یک سمت میکنه، و اون فرد تو زندگیش احساس پوری میکنه و تو اون بازه که عاشق نمیپرسه جهان معنی دارد یا ندارد، ما برای چی زندگی میکنیم، اصلا پرسش منتفی میشه. به نظر میاد اخلاقی زیستن هم میتونه با یه کانون دادن به جهت دادن به زندگی معنی دار بکنه، کاری که دینداری هم میکنه. دینداری به شما میگه روزتو چطوری پر کن، با چه آدمی دوست شو، کجا برو، پولتو چجوری خرج کن، یعنی به کل زندگی جهتی میده. گویا برای عده‌ای، نه برای همه، برای عده‌ای اخلاق زیستن میتونه معنیداری رو بیاره، حتی اگر ارزش ذاتی و اینها رو بذاریم کنار، یعنی بگیم شأن ابزاری داشته باشه اخلاق و روی این تمرکز بکنیم. به نظر میاد این با این جهت دادن و پاسخ دادن پرسش ما این کار رو میتونه بکنه. و ممنونم از آقای دکتر فنایی که به تعبیری استاد همه ما هستند و لطف کردن تشریف آوردن از قم و این بحث رو خدمتشون بودیم. آقای دکتر خداپرست که کم کم به یکی از این دارن به جدی ترین طرفدار و در واقع شارع اخلاق فضیلت تو ایران تبدیل میشن، چون تمرکز دارن میکنن روی این روزه و خیلی من استفاده کردم، خیلی پرسش های خودم جواب پیدا کرد. آقای دکتر حیدری که تو حوزه فلسفه سیاسی کار کردن و فلسفه اخلاق بحث شادکامی رو پیگیری میکنن و دوست داشتن این بحث ادامه پیدا بکنه و بهشون از این مخمسه این روزهای خودمون بگیم که چطور
امر سیاسی باعث تمام هم ناخوشی ما شده هم بی اخلاقی ما، ولی فرصت نشد انشالله بیشتر در خدمتشون باشیم و ممنون از حوصله شما که صبوری کردید و